الله الرحمن الرحيم الحمد لله والعاقبت لأهل التقوى ثم الصلاة والسلام على رسول الله محمد مصطفى
اللهم صل على محمد وعلى
محمد
وعلى آله وعلى الله طيبين الطاهرين المعصومين وعرض سلام و ادب خدمت اساتید محترم و حضار گرامی فضلای حاضر در دومین پیشنشست همایش ملی فلسفه کلام که در این جلسه با عنوان علم کلام آسیب‌ها و بایسته‌ها در خدمت دو استاد بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای سبحانی ریاست محترم بنیاد امامت و حجت الاسلام و المسلمین استاد جبرائیلی عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی هستیم. امیدواریم که توشه خوب و لازم رو برای عقایدمون و همچنین برای این وقتی که صرف میکنیم به دست بیاریم. من قبل اینکه سوالات رو از اساتید بزرگوار بپرسم و جلسه شروع بشه عرض بکنم که این پیشنشست ها برای همایش ملی فلسفه کلام هست که انشاءالله اول آذر ماه در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه برگزار خواهد شد. جلسه بعدی این پیشنشست هم سه‌شنبه انشاءالله بعد نماز مغرب و عشا در مرکز تخصصی علم کلام پردیسان مؤسسه امام صادق با ارائه استاد بزرگوار حجت الاسلام و المسلمین حاجی جبرائیلی استاد برنجکار و استاد خسروپنا برگزار میشه که انشاءالله باز هم برای دوستان انشاءالله پیامش ارسال خواهد شد. اما حالا این جلسه علم کلام آسیب‌ها و بایسته ها، من اجازه میخوام از البته اجازه که میخوام دستور خود استاد حضرت استاد جبرائیلی بودش که من انشاءالله سوال اول رو از محضر استاد بزرگوار استاد سبحانی بپرسم و انشاءالله تو زمان 10 دقیقه استاد انشاءالله جواب رو عنایت بفرماین و جنبندی بشود. جناب استاد سبحانی، سوال اول حقیر از شما این هست که وضعیت دانش کلام رو در سالهای اخیر نسبت به گذشته چگونه ارزیابی میکنید؟ یک تفکری وجود داره و بعضی معتقدن که با وجود فلسفه به عنوان یک علم دیگه نیازی به دانش کلام نیست. نظر مبارک حضرت عالی چیست؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد
سيما بقية الله في الأرضين أجل الله تعالى فرج الشريف. عرض سلام و خیر مقدم داریم خدمت حضار محترم و خداوند رو شاکریم که خدمت سروران محترم هستیم و امیدواریم که این بحث با حضور جناب استاد جبرائیلی گامی رو در جهت احیا و نوسازی دانش کلام برداره. من به اختصار اگر بخوام عرض کنم، باید وضعیت امروز دانش کلام رو با یک نگاهی به گذشته تاریخی این دانش مورد بررسی قرار بدم. به صورت مختصر علم کلام در طول تاریخ 3 کارویژه اصلی داشته. این 3 کارویژه اختصاصی به کلام دارد و ادعای ما این است که هیچ دانش دیگری عهده‌دار این وظایف نمیتونه باشه. و در طول تاریخ به میزانی که علم کلام این نیازها رو برطرف کرده، زمینه‌های توسعه معرفت دینی و جامعه دینی رو فراهم کرده، اونجایی که کلام پا پس کشیده و احیاناً به افول گراییده، این کارویژه‌ها هم زمین مونده و به تبع جامعه ایمانی دچار مشکل شد. این سه ویژگی یک و این کار ویژه، یکی تبیین مفاهیم بنیادین دینی و اسلامی بوده. اگر کسی تاریخ کلام را از آغاز بررسی کنه می‌داند که از همون قرن نخستین پاره از مفاهیم و مسئله های بنیادین رویاروی جامعه دینی قرار گرفت. سؤال از مفهوم ایمان، مفهوم کفر، مقولاتی مانند امامت و خلافت، مفهوم قدر، جبر، سرنوشت انسان و امثال اینها همه سوالاتی بود که در حوزه اسلامی مطرح شد. تنها دانش و نخستین دانشی که به این مفاهیم به صورت معقول پرداخت و تبیین نظری و عقلانی اونها را انجام داد و سوالهای جامعه ایمانی رو در این خصوص پاسخ داد، علم کلام. کارویژه دوم این بود که دانش کلام در مقابل اندیشه‌های رقیب یک تنه ایستاد. از زمانی که تفکرهای الحادی وارد جهان اسلام شد، زنادقه، صابئه، اندیشه‌های رقیب مانند مسیحیت، مانیگری و امثال اینها، تا موقعی که جریان‌های رقیب مذهبی پیش آمد، نزاع‌های درون اسلامی پدید آمد، این دانش کلام بود که سنگربان اندیشه‌های اسلامی و تبیینگر و دفاعگر این عقاید بود. کارویژه سوم این است که دانش کلام پیش نیازهای سایر دانش‌ها را هم تأمین می‌کرد. مبادی و مفاهیمی که ما در دانش فقه، اخلاق و سایر حوزه‌های معرفت داشتیم در نقطه آخر و در سکوی آخر این کلام بود که به اونها پاسخ میداد. این هم بحث مفصلی است که اساساً چارچوب‌های معرفت فقهی ما، معرفت اخلاقی ما همه برگرفته از دانش کلام هست و جز دانش کلام هم نمیتواند این نیاز رو برآورده کند. این سه کار ویژه، حالا اینکه این انحصاراً در کلام هست و حتی فلسفه نمیتواند به این نیازها پاسخ بده، یه داستان دیگری دارم، من فرصت کردم در ادامه بحث خواهم گفت. معتقدیم تنها دانش کلام در اینجا نقش ایفا میکنه و در طول قرون گذشته از آغاز تا کنون هم این سنگر بر عهده علم کلام بوده. غیر از دو قرن اخیر که به تدریج خواهم گفت فلسفه در میدان برخی از این مواضع آمده و توفیقی هم نداشته بدون کلام به این نیاز پاسخ بده، دانش کلام در اینجا به صورت انحصاری و یک و تنها این وظیفه رو به عهده داشت. عواملی سبب شده که در طول دو قرن گذشته علم کلام دچار افول بشه، هم در جایگاه متکلمان در جامعه دینی نقطه ضعفی پدید آمده و ساحت کلام و متکلمان در جامعه مسلمین پایین آمده و هم به لحاظ دانشی نقش کلام و جایگاه کلام در منظومه دانش‌های اسلامی دچار افت و در واقع کمبینی شده. سوال این است که چه عواملی سبب این افول شده و این افول در چه ناحیه‌ای بوده؟ در بحث بعدی به تفصیل بیشتری به این نقص‌ها و کمبودها خواهیم پرداخت. الان میخوام بگم عواملی که سبب شده ما امروز کلام رو نه آنچنان که در مثلا ده قرن گذشته پیش از این دو قرن میدیدیم، چرا دانش کلام به این وضعیت دچار شد. به اختصار بخوام عرض کنم دو عامل، یکی عامل بیرونی و دیگری عامل درونی، سبب اصلی این افت و کاستی و افول شده. عامل بیرونی رقبایی هستند که به تدریج ادعا کردند که ما جایگزین علم کلام هستیم و کم کم آمدند فضای حضور علم کلام رو تنگ کردند. اگر بخوام اینها رو شمارش کنم، چهار جریان مهم در دو قرن گذشته به عنوان رقیبان علم کلام حضور پیدا کردند و سعی کردند ایفای نقش کنند. یک فلسفه بود. فلسفه همینطور که می‌دانیم در نخستین قرون اسلامی در حاشیه جامعه اسلامی قرار داد، اساساً در منظومه علوم دینی برشمرده نمی‌شد، به اصطلاح از علوم وارداتی یا علوم دخیله شمرده می‌شد. از قرن چهارم و پنجم به تدریج پاره‌ای از متکلمان، چه در نهضت اشعریگری یا برخی از معتزله و سپستر در امامیه، تلاش کردند دانش فلسفه رو وارد حوزه کلام کنند. حضور دانش فلسفه در کلام در آغاز بیشتر نقش مساعدت و همراهی و تعامل بود، یا اگر بخوام خیلی دقیق تر بگم، نگاه متکلمان به فلسفه نگاه خدمت و خادمی بود. گمان می‌کردند که فیلسوفان و سخنان فلسفی اینها به عنوان پایه‌هایی میتونه باشه که بر اون پایه‌ها و بر اون پل‌ها میتوان اندیشه دینی رو ساخت و سوار کرد. از حدود قرن نهم و دهم به تدریج فیلسوفان و فلسفه نه به عنوان خادمان یا همکاران کلام، بلکه به تدریج به عنوان رقیبان دانش کلام وارد صحنه شدند. و از قرن یازدهم و دوازدهم داعیه جایگزینی علم کلام رو پیدا کرد. این دسته اول از رقیبان بود. دومین رقیب جدی کلام در دوران معاصر عرفان بود. عرفان تا قرن هشتم چندان داعیه نظریه پردازی و اندیشه پردازی نداشت. از قرن هشتم به تدریج عرفان نظری با سامانه علمی و عقلی وارد جهان اسلام شد و به تدریج این ادعا رو کرد که من دو نیاز اساسی انسان رو پاسخ میدم، هم نیازهای درونی اون رو پاسخ میدم و اون رو به یک آرامش درونی میرسونم و هم در حوزه عقلانی و ذهنی میتوانم همون پرسش هایی که متکلمان و فیلسوفان به او پاسخ میدادن من هم پاسخ مناسب بدم. حضور فلسفه در منظومه دانش های اسلامی به تدریج جا رو برای کلام تنگ کرد. داستان تعامل میان کلام و عرفان یک داستان بلندی است که یه جلسه مستقلی میخواد که در اونجا سخن بگیم چگونه متکلمان دست دراز کردن در یک نقطه‌ای از تاریخ و تلاش کردن عرفان رو به خدمت دانش کلام بیارن، با توفیق همراه شد یا با عدم توفیق. این داستان رابطه بین کلام و عرفان است. رقیب سوم در دوره معاصر فلسفه های مدرن بودند. همونطوری که عزیزان می دانند از عصر روشنگری با فلسفه دکارت در حوزه عقل‌گرایی و هیوم در حوزه تجربه‌گرایی به تدریج فلسفه های غربی وارد جهان اسلام شد، ترجمه شد، تفسیرهای مختلف پذیرفت و کم کم تفسیرهای فیلسوفان غربی به عنوان یک جایگزین برای تفسیر دینی اسلامی تلقی شد. تاریخ او رو میشه هم در جهان شیعی هم در جهان سنی دنبال کرد که چگونه این فلسفه ها آمدند و نقش ایفا کردند. آخرین دستاورد این نهله ها همون چیزی بود که ما به عنوان فلسفه دین ازش یاد میکنیم. میدانیم فلسفه دین یا کلام جدید به معنای دقیق کلمه هم در شاخه مادرن تئولوژی هم در شاخه نیو تئولوژی اینها به گونه ای وارد جهان اسلام شد. اونچه ما در دوره معاصر از دستاوردهای عقلانی غرب در جهان اسلام داشتیم، فلسفه های جدید و نتایج فلسفه های جدید عملا کار متکلمان ما رو با مشکل مواجه ساد. از مشکلاتی سخن خواهم گفت. و چهارمین رقیب دانش‌های مدرن بودند. اگر دوستان مقداری تاریخ تعامل میان علم و دین رو در جهان اسلام دنبال کرده باشند می‌دانند حتی در دنیای غرب در عصر رنسانس به خصوص در قرن 18 و 19 یکی از مدعیان بزرگ الهیات مذهبی و دینی خود علم جدید بود. در حوزه علوم طبیعی میخوام به اختصار بحث رو یاد کنم. در حوزه علوم طبیعی از زمانی که فیزیک به یک مجموعه قواعد طبیعی‌گر نسبت به جهان رسید، بسیاری دائیه الهیات رو از درون دانش طبیعی برداشتن و معتقد بودن که دیگه با آمدن فیزیک جدید ما نیازمند به فلسفه و الهیات نیستیم. قوانین نیوتن میتونه همه مسئله های ما رو در حوزه‌های بنیادین پاسخ بده. این تبدیل شده فلسفه طبیعی و فلسفه فیزیک محور که دوستان میگن. در حوزه علوم انسانی از زمانی که آگوست کونت در قرن 19 با نظریه جامعه شناختی خودش پایان دین و فلسفه رو اعلام کرد و معتقد بود که دیگه عصر فلسفه و دین تمام شده و عصر انفرا رسیده، باز ما شاهد ظهور دانش‌های جدید جامعه شناسی و روانشناسی به عنوان بدیل کلام بودیم. این رقبای بیرونی بود. از درون هم چنان که این دیال توضیح نمیدن در بحث بعد دنبال میکنیم، عوامل درونی انحطاط و افول علم کلام هم کم نبودند. موازی از بین متکلمان نقصهایی و کاستیهایی در درون دانش کلام سبب شد که به تدریج اون ابهت و هیمنه علم کلام و نقش و بنیاد سازی های کلامی به تدریج افول پیدا کنه. این دو عامل، عامل بیرونی و عامل درونی، وضعیت دانش کلام رو به اونجایی رسون که ما امروز هستیم، که متکلمان و کلام عملا اون نقش اصلی و برجسته خودش رو نداره، دانش های ادعای رقابت یا جایگزینی می کنند. اما اینکه آیا چنین ادعایی و چنین جایگزینی تمام هست یا نیست، این در ادامه بحث بهش خواهیم پرداخت. و پاسخمون این است که همه دانش ها جای خودشون رو دارند، اما هیچ چیزی جایگزین الهیات دینی نخواهد شد. این تجربه تاریخ همین رو نشون داده. علی‌رغم وجود اندیشه ها و دانش های مختلف در دنیای غرب که دیگه کلکسیون و نمایشگاه اندیشه ورزی و مکتب سازی بوده، هنوز الهیات مسیحی در حوزه دین ورزی حرف اول رو میزنه و هیچ بدیلی هنوز پیدا نکرده. در دنیای اسلام هم به همین طور خواهد بود.
شکرم. با تشکر از استاد بزرگوار، استاد عزیز آجای جبرائیلی، من سوال رو برای اینکه ذهن دوستان دوباره برگرده به سوال تکرار میکنم. وضعیت دانش کلام با توجه به اوجی که داشته و افول سالهای اخیرش و اینکه بعضی ها معتقدن فلسفه جایگزین هست و نیازی به دانش مثل کلام نیست.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض ادب و احترام خدمت همه سروران ارجمند، برادران گرامی و خواهران ارجمند و اساتید بزرگوار، از اینکه این توفیق نصیب شد در یک جمعی در محضر استاد ارجمند جناب حجت الاسلام المسلم بزرگ سبحانی باشم، خب خدا رو شاکرم. و دوستان میدونن که من به جهات مختلف به خیلی از مدیران به تناسب اشاره میکنم، علاقه مندم و ارادت دارم به جناب آقای سبحانی، علاقه مضاعف به جهات مختلف. احتمالاً شاید خود آقا هم به این نکته شاید از آن داشته باشم. جناب آقای محمدی ببخشید، آقای پولمینی، جناب آقای سنی، دوستان یک به یک از همه آسایی میکنم، اسم بردی از سر بلان و بلد نیستم به نام. چشم، چند چه نکته عرض میکنم قبل از این جلسات خیلی خوبه آقای سبحان. چند تا خوص داره. یک خوص میشینی که با طلبه ها متوجه نقایص کار اون میشیم و همچنان که متوجه نقایص کار اون میشیم به کمال کار اون افزوده میشیم. خیلی خوبه برای ما ها. نکته دوم، بالاخره این بحث باید آنقدر گفته بشود تا بالاخره یک این داد به جایی برسد. با باید که اینقدر برنامه داشتم مقدمه، ولی مجموعه یه وقتی خدمت مقام معظم رهبری رسیدیم در دهه 80 که اون موقع هم تازه اگه فضلایاتون باشه مرس فیضیه درس ها رو کاغذ نوشته بودن، دیوار زده بودن تو ماره فقه اصول چی 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 تفسیر فلسفه و آخرم دو تا کلام داشت. ما رفتیم خدمت آقا و بحث شد و صحبت شد از این جلسات خاص، بعد برای شد هرکسی هشت گرم بزن. خب منم که حرف درست که بلد نیستم همینه گفتندم آقا ما از حوزه و مدیریت تشکر میکنیم این لیستی رو که زدن و همین من متاسفانه خوشبختانه خیلی تفاوت میکنم و ذاتیه همینطور این تومار اینطوریه و آخر این دوتا کلامم ایشون فهمید خیلی خدا رو شکر کنید همین دوتا هست. خیلی خوبه الحمدلله بعد معلوم میشه آقایون قبول دارن یه علم کلامی هم هست. خیلی خوبه که خیلی خوبه. بعد فهمید نکته ای واقعا دوستان شفهم بگه احلام که تبوتا به کجا درست مسجد سرناسی. اون موقع من خیلی بعد واقعه مثلا الان مثل برقی از آقای میگن آتو بر مسجد امیر المومنین درست بگو آقا اونجا کی میاد مگه میشه مسجد نرسوهای بود پریبانی مرسه پر مرسه. بعدشون فهمود که کار کنید مقاومت کنید تلاش کنید که انشالله بهتر از این شفا الان بلالان دیدید واقعا زحمات خیلی خوب شد و درس ها خیلی بهتر شد. منظورم اینه که این صحبت ها و جلس ها و اینا ثمراتی واقعا داره، هم برای ما طلبه ها ثمره داره، هم برای فضای حوزه ثمره داره، هم شاید هم انشاءالله برای مسئولین و اساتید هم. ببخشید این مقدمات هم طول کشید، عذر میخوام. سوال برادر ارجمندان خوب چش عطف به همین سوال نکاتی که استاد ارجمندان فرمودن سه تا کار ویژه علم کلام به نظرم میاد جز مسلمات باشه. مرحبا جناب سخنی خیلی خیلی خوب و خوش بیان و خوش دلتر گفتن که من میتونی بلد نیستم به اصطلاحات، ولی تبیین مفاهیم و پیش نیاز تامین پیش نیاز دیگر دانش ها و ایستادن در مقابل رقبا خیلی خوبه. ما ممنونیم چون بعضیا کلام رو میگن کلام علم دفاعی سر زورشون میاد اون نقش تبیینی رو من خیلی قصه میخوام گاهی واقعا ناراحت میشم دل ناراحت میشه. بعد میگم بابا اگر الان امام صادق علیه السلام بود یک روستا نه فضای مجازی بود هیچی هم نبود امام برای مردم اعتقادا نمیفرمود و میفرمود دیگه چی آخه. بله نکته درسته، اتفاقا این دغدغه‌مندی متکلمین بود که سینه سفر کردن، ممکنه بعد تا سینه سفر نکرد بنافره بینا اینا مرزبان بودن همون حدیث مشهور علماء و شیعتون ها خوب هم بیستادن انصافا جزاهم الله خیر آبو و ما هم واقعا باید هرچی داریم سرس این که علاقه نیچهش جنابیشون فهمودن عوامل من همون عطف به آجاها نکات ما عرض میکنم عوامل افول هم خیلی خوب همینه. متاسفیم از این که اون هیمنه قرن چهار و پنج رو نداریم زمان شیخ مفید فقیه متکلم و متکلم فقیه. این تأسف میخوریم واقعا چرا اینطوری نیست. آجاها سبانی خیلی علمی حرف زدن ولی من همون توان خودم بلد نیستم یه خورده اینطوری هم حرف میزنم. یه وقتی به کرج کتاب فروشی بود خیلی عجب عجبه، یعنی هرچی کتاب ضد دین و ضد خدا و ضد هرچی میخوای هست، هرچی رساله توضیح المسائل هم میخوای هست، یعنی افرادی که او آورده بود رساله شون بله این هم رساله داره ماشاءالله. من میرفتم بعد یه کاری خب کرج بود و من میشناختم میرفتم قبول یه کسی من زودم میگم خیلی معطلتون نمی کنم یه بحثی رو مطرح کرد، یه بحثی که امروزم مطرحه، همین بحثایی که اون موقع من بلد نبودم، همین بحثای احمد الحسن و چی و چی و چی و نرفا بعد با آقا من از قرآن آقای کلش پرسن نتونسته جواب بده، از امام جمعه پرسن نتونسته، گفتم خب این همه نتونستم منم نمیتونم جواب بدم ولی خدا بپرسینه چی قوم زنگ زدم نتونستن دفتر مراجع نتونست دادم یا حسین خب منم که نیم حالا بپرس. ده خیلی مطلب ساده ای بود که شرار امتی العذاب بعد زد به امام زمان و نارچیز به امام زاده و این طرفای کادرک شد حالا جواب سرکار خیلی راحتی هم دارم بگذاریم. منظورم اینه اونجا همین قصر خوردم گفتن کجایی شیخ مفید که از سالی و شمال و مازندران و صداشو چه جد خراسان و همه استفتاءات کلامی برات می نوشتن از بغداد جواب میدادیم، ولی امروز در کل از دو ساعت تا قم راه یک نفر گیج و گور اینجا اونجا اینجا نتونسته جواب یک سوال. دغدغه اینه که میگیم کلام دچار افوله، دچار آسیبه، خواهم یه خورده بریم توی کف جامعه واقعش. فقط هم خیلی بحثای انتظاری کرده حرفا خیلی خوب بنامن هر زمینه بخشم حاجا فهمیدن دو عامل بیرونی تا منم به اون بیان خودم که حتما بیان ایشون بهتره منم نوشتم آسیب‌های درونی و آسیب‌های بیرونی. خب من چند تا آسیب بیرونی اضافه میکنم که استاد ارجمندم یا وقتشون اقتضار نکرد یا دغدغه‌شون تو اون طرف قضیه بود اونا رو فهمیدم. من معتقدم چند تا عامل هم موجب شد که کلام ما افت بکنه و از جمله حالا آسیب یا همین عوامل افول و افت در همین عوامل خدمت سرولان ارجمندم عرض میکنم که بیرونی من یه عامل سیاسی نوشتم که این عامل سیاسی هم از همون عصر ائمه تا بعدش تأثیرگذار بود. چقدر متکلمین ما رو بالاخره دیدید روشنید کردن محدود کردن از این قد میشم ولی معطل نمیشم تو اون بخش. دو سه تا عامل مختصری میگم. عامل اجتماعی هم من معتقدم هست. امروز اجتماع به گونه است متکلمه جرأت نمیکنه یا صلاح نمیداند صریحا بیاد موضع بگیره چون ممکنه های و هو را بندازن. یعنی اون در بعد همه که آقای متحری نمیشون که بیاد بلو بلغه ما بلغ بگن. آقای متحری واقعا خب بالاخره حالا انقلاب و شهادت و دفاعی که بزرگان از ایشون کرده حتما در این حالا رد شد. عامل اجتماعی به گمان من از آقا در دوره های مختلف خصوصا در همین دو قرنی که از آقا بهش عنایت داشتن هم به همیشه تاریخ و همین دو قرن کنه من نمونه هایی مدشتن رد میشم به گمانم در قفول مباحث اعتقادی و کلامی بی تأثیر نبود. عامل فرهنگی دومین عامل است که بعد از عامل سیاسی سومین عامل است که من عنوانش رو زدم عامل فرهنگی. نمونه های از عامل فرهنگی رو میگم. یک محوریت فقه اصول. و هرچی حوزن فقه محور شد قطعاً از کلام مادر شد. نمونه همیشه تاریخ خصوصاً از صفویه شروع شد تا مقام معظم رهبری هم از کسانی که خوب مستقل نولی غیر چیز به آسیب ها پرداخته و میشه عوامل آسیب ها رو ازش درآورد از این بیانات پراکنده ایشان است. حالا وقت نیست من به طور خاص بگم ولی ایشون اتفاقاً معتقد است و میفرماید در دوران صفویه ما دچار این آفت شدیم چون حکومت دار شدیم خیالمون راحت شد یه حکومت دستمون از قبلن چون حکومت نداشتیم یا حالا حکومت دست خودمون وزنه مشخصه الان چون حکومت داریم باید تکلیف اجرائیات رو حل کنیم. اجرائیات هم بیشتر سبقه چی داره آقا؟ سبقه فقهی داره. لذا حوزه ها و آلمان اینا اومدن به سراغ این مباحث فقه اصول و اون مباحث کلام اینا کمرنگ شد. بعد عامل دوم منم اینو قبول دادم با اینکه حالا ممکنه با سوال موافق نباشم تأثیر پذیری از فلسفه هم یه قدری کلام ما رو دچار آسیب و آفت کرد. اما اینکه استاد ارجمند برادر عزیزم حاجا جوادی فهمیدن سوالشون رو که بعضی هم میگن چی اون چیه؟ با فلسفه نیاز به کلام نیست؟ بعضی
معتقدن به وجود فلسفه دیگه نیاز
من نشنیدم واقعش با عرض معذرت کسی بگوید ما فقط فلسفه بخوانیم کلام نیاز من ندیدم. علامه طباطبایی که فیلسوف 12 مرحله 11 تا را زحمت کشیده نوشته به 12 این تقصیر ما هست که من در جای خودش آسیب آوردم. حوزه به دایره نهایی رو کاری کرده خیلی از ما طلبا مرحله 12 نمیخونیم. یعنی تمام دغدغه علامه این 11 مرحله مقدر بشه برای مرحله 12 هم الهیات به معنای بخاص خب میرسیم اونجا نرسیده تعطیل میشه تا بزنیم. پس اتفاقا من اولا به گمانم حالا از آقای ناهایی بگن من نشنیدم با این صراحت کسی بگوید امروز فلسفه کافی است. اینایی هم که میفهمند آیت الله عظمای سبحانی پاجاهای استاد ارجمند پاجاهای ربانی گل پایگانی و خیلی های دیگه من اصلا نشنیدم اینا بگن که بله این بزرگواران معتقد هستن کلام باید با آموزه های فلسفی برای فهم بهتر آموزه های اعتقادی ما نیاز به مبادی و مبانی فلسفه داریم. همون کاری که خواجه نصیر انجام داد. رابطه هم به ملا صدرا و اینا نداره، اتفاقا که حالا بد میشه. بله این تأثیر پذیریه از فلسفه یا خلاصه هیمنه فلسفه، یا قدری من موافقم که بالاخره این کار تا حدی انجام شد. بله من دارم نوشتم این رویکردهای برخورد تخریبی رویکردهای رقیب، هم اونا اومدن کلام رو حذف کردن و هم گاهی اوقات ما درگیر با اینا شدیم، هر دو این فعل و انفعالات موجب شد کلام یه مقداری کم رنگ بشه. من چون ساعت شروع نکردم نمیدونم خیلی مقدمات رو کشیده که بگم، بعد اگر کمی هست بعدم بفرمایید عرض کنم. نکته دیگه هم که من معتقدم ما آسیبه در دو قرن اخیر اتفاقا این که ما نتونستیم با دنیا همزبانی بود. ویژگی شیخ مفید این بود که با دنیا همزبان بود، ما نتونستیم. بله شما دیدید این اهل سنت کتاب بر ضد شیعه نوشتن، چه کتابی تونست اونا رو سر جای خودش تا حدی بنشونه؟ مرحوم آل کاشف الکتاب، اصل شیعت و اصول. این اشکالی در حوزه قم و شاید اصفهان هست که نزف نداره تا حد که ما نمیتونیم الان متاسفانه نه با عرب ها میتونیم زبان تخاطب درست داشته باشیم، نه با انگلیسی ها میتونیم زبان تخاطب. این نقص اتفاقا به اعتقاد من و همین از اون موقع موجب شد که کلام اسلامی خورد دچار افول بشه. عرضم رو جمع بکنم، این عوامل بود که عرض کردم. باز اگر نکته بود در خدمتتون هستم، ببخشید اگه زیاد صحبت کردم. از
بسیار متشکرم. استاد بزرگوار آجای جبرئیلی، آجای اصفهانی، اگر برای جمع‌بندی و یا احیانا جوابی به مسائلی که آجا مطرح فرمودن، اگر مطلبی دارید که فقط تو 5 دقیقه جمع بشه که ما به سوالات دیگه هم برسیم، اگر نیست که من سوال بعدی میشنم.
نه حالا در ضمن خواهم گفت. ببینید حالا بحث عوامل اجتماعی و سیاسی رو جناب استاد جبرئیلی فرمودن، درسته اونها هم هست، به نظرم عامل اصلی نیست. یعنی سیاست همونطوری که گاه مانع بوده برای فرقه هایی از مسلمین، اما معین و مددکار کلام هم بوده. به اتفاقا تقریبا تمام حکومت ها نیازمند یک بنیاد های معرفتی بودند و غالبا هم به متکلمان توسط میکردند. اگر یک گروهی رو بیرون میروندخت، اما یک گروهی دیگه از متکلمان رو به یاری فرا میخوندن. البته عامل‌های اجتماعی و فرهنگی هم به صورت خاص وجود داره. من فکر کنم محوریت فقه و اصول در دوره معاصر تا حدود زیادی معلول هست تا علت. یعنی شاید اون نکاتی که بعداً خواهیم گفت از کاستی ها و آسیب های علم کلام سبب شده که ظهور و بروز معرفتی و اعتقادی هم نباشه، ولی خب البته این هم هست. یعنی به هر حال نیازمندی به فقه به عنوان یک دانش و کاربردی و ضرورت هایی که گاه فقه ایجاد میکنه عرصه رو بر کلام هم کم کرده. اما نکته مهمی که بخوام یاد بیارم و به نظرم در بحث بعدیمون مهم هست این است که آیا الهیات بالمعنی الاخص همون کلام است و میتواند جایگزین کلام بشه یا نه. ادعا بر این است که نه، و اساساً میخوام در بحث بعد عرض کنم و در قبل هم منظورم همین بود که وقتی رقابت فیلسوفان با متکلمان در بحث کارویژه اعتقادات شروع شد، اتفاق داستان در همین بود که بسیاری گمان میکردن که اگر ما الهیات بالمعنی الاخص در فلسفه داریم، اینها دیگه از علم کلام کفایت میکنه. خب اینو معتقد نیستیم. معتقدیم الهیات بالمعنی الاخص محدودیت هایی داره. اولا محدودیت های روش شناختی داره که نمیتواند بسیاری از مسئله های کلامی رو پاسخ بده. محدودیت در ناحیه موضوع داره، احکام وجود به ماهو وجود رو میخواد بررسی کنه و لوازم اون. بسیاری از موضوعات معرفتی اعتقادی بیرون از این قلمرو میفته و مسائل دیگر که حالا بهش خواهم پرداخت. اتفاقا سخن در همین است که آیا ما میتوانیم به الهیات فیلسوفانه بسنده کنیم و الهیات کلامی رو کنار بگذاریم؟ معتقدم خیلی ها مدعی اینن. حال ممکنه بعضی ها به صراحت بگن و بعضی ها نگن. امروز در حوزه خیلی ها هستن که معتقدن وقتی ما فلسفه رو میخونیم و الهیات رو میدونیم ما را بس، ما از همین ناحیه میتوانیم به همه سوالات اعتقادی پاسخ بدیم و اصلا دیگه چرا متکلمان عرشبت که اینجا حضور دارن، چرا تشریف آوردن، اینا دیگه دورشون گذشته. نه، من معتقدم داستان خیلی جدی تر از این حرف هاست و بیش از اون که باید مقصر اصلی رو در بین فقیهان جستجو کنیم، باید در بین اهل معقول واقعا بگردیم و ببینیم چه نامهربانی ها و ناروایی های نسبت به دانش کلام شد. من در بخش بعد این رو باز خواهم کرد و خواهم گفت که از این ناحیه، و البته خواهم گفت که چرا فلسفه هم باید باشه، اما جایگاه فلسفه این نیست. فلسفه ساحت و جایگاهی دارد که اگر به کار خودش بپردازد و درست عمل کنه، متکلمان هم بهره مند میشن. اما وقتی که این مرزها به هم میریزه و فیلسوفان جای متکلمان و گاه متکلمان جای فیلسوفان میشینن، ما دچار مشکلاتی میشیم که از جمله هم باش
ماشیم. بسیار با تشکر. من چون سوال اول رو از استاد بزرگوار آجای سبحانی پرسیدم، سوال دوم رو از حضرت استاد آجای جبرائیلی میپرسم. حالا انشاءالله آخر سر یک جنبندی هم از مطالب در حد خیلی خلاصه اگر نیاز شد و اگر وقت بود ارائه خواهیم کرد. یک مطلبی قبل از سوال هم دوستان انشاءالله برگاهی رو برای حضار محترم انشاءالله پخش میکنند. اگر سوالی هم بود انتهای جلسه پرسش و پاسخ هم هست انشاءالله. آجا بفرمایید مزایا و ضعف‌های علم کلام در وضعیت کنونی، این به نظر شما کدوم هست؟ چه مطالبی رو میفرمایید؟ من واسه وقت میگم رعایت نمیشه ولی
نه من دارم چرا دقت میکنم،
مهم نیست
استفاده کنم. نه رعایت کنم چشمم اصلا نگاه به ساعت از
نه من کار خودم رو
میکنم. شما تذکر بدید من بازمم. ممنون. بعد اینکه کلام چه مزایایی داره و چه معایبی داره؟
مزایا و ضعف های کلام در اصل کنونی.
خب اولا یاد باشه که واقعا در 40-50 سال اخیر زبان کلام خوب رشد کرده بازه، علارغم که ما راضی نیستیم به توقعمون خیلی بشتره، ولی قدر ناشناسی نباید بکنیم. آثار فاخر و خوبی انصافا در حوزه نظر، به ویژه در حوزه قم، در حوزه های دیگه شاید مثلا لبنان اینا، و در قم شما الالهیات علاقه در کتاب و سنت و در آیت الله اسمه سبحانی انصفانی کتاب بسیار فاخری است. با حسون فیلم داده و نهل ما نداشتیم، ما که طلبه ولی خوب خوندیم دیگه. بعد به این کتاب شهرستان کتاب بسیار بی خودی هم هست، خیلی از انحرافات متاسفانه از اونه که گیر بودش نداشتیم، نا انجام شد. دیگه هم تعلیفات زیادی نوشتن، آثار زیادی نوشتن. من نمیخوام مدیوسان حرف بزنم، خدمات 40-50 ساله رو واقعا نمیخوام ندیده بگیرم. بفان همینجا میخوام از یک مرد محترم از دنیا رفته نام ببرم و اون فقیه ارجمان حضرت آیت الله روز مفاضل نکرده است، شاید کمتر از ایشون. ایشون اتفاقا از کسانی بود با اینکه در دقیق فقه و اصول اصلا به این عنوانه، ولی در کلام نقش داشته در دوران 40 سال اخیر. بدونید که کلام رسما جزء درس‌های جنبی هم در درس بالاخره عنوان درس قرار گرفت زمانی که ایشون در بیرون. مراکز تخصصی کی شد؟ زمانی که ایشون در بیرون شورای عالی بود. رضا بالاخره یاد بودن باشه او فقه و محورم بگیم، این نکات رو هم مد نظرمون باشه. این من معتقدم کار خوبی شده، آثار زیادی وزرای ارجمند نوشتن، در ردیف‌های بعد نوشتن، خود حوزه 4-5 جلد جدیدن نوشته، خیلی استاد ارجمند اون آقا ربانی نوشته، دیگران و دیگران که دستمون هست و دیدیم و استفاده کردیم، هر کدوم امتیازاتی دارند و بعد اینا رو انشاءالله بیاییم و بکاویم و هی به سیر تکاملی رو پیش بیم. پس من خیلی نسبت به کار مایوس نیستم، ناامید نیستم، بدبین نیستم، ولی میخوام بگم که چند تا مشکل داره این کلام علارغم همه این خدمات و حسنات. از جمله چند تا مشکلش، یک، ورود افراد غیر متخصص. این گیری است که متاسفانه هست. همه ببخشید در چطوری، من خودم منبری هم دوستان میدونم، اهل منبرم، اهل روزم، اهل یک گیرش اینه که آقا آقایان در منبر و در تلویزیون و شخصی و معمم و غیر معمم و همه از همه استایی میکنم. بدید آقای معتلی داده دوتا تعبیر میفهم. دو چیز ببخشید از همه هاست میخوام تعبیر آقای معتلی رو من رد نده. میگه دو چیز خیلی دستمالی شده، یکی خدایی که روح از هر کسی اومده رازه به این حرف. این یه گیریست که اتفاقا هست امروز. نمیدونم جناب آقای سبحانی تخصصشون بیشتره، آقای در زمان شیخ مفید و دیگران و دیگران هر کسی جرأت میکرده بیاد حرف بزنه و کتاب بنویسه و در مدارس. امروز خب میبینیم در حوزه خودمون کتاب راجع به همه چیز بنویسه، عنوان حوزه هم هست، چاپ حوزه هم هست. هیچ این یه گیریست که اتفاقا من دارم. کمبود مدرس و استاد شایسته، گیری که امروز ما در حوزه داریم، البته الحمدلله جدیداً جبران شده به برکت همون خدماتی که آجون بازه شروع کرد و آیت الله سبحانی و استاد ارجمند من حضرت آیت الله ربانی و پایگانی و دیگران زحمت کشیدند و محمد از تخصص کلام که حالا ما و آقای محمدی و آقای سلیهی و برخی دوستانم طلبه اونجا بودیم و کماکان هستیم آقای استاد من و محمد طلبه، کمبود مدرس و استاد شایسته. خب میدونید در حوزه پس در مدارس این هست، حالا یه کلامی هم باید بگفته بشه، هم آقایی که لومه میگه اصول فقه در اونم یه آموز جهبادی هم میگه، حالا این آقا درس خونده، کتاب دیده، چند تا کتاب دیده. اینم آسیب دومیست که من اتفاقا در دوران ماست در دانشگاه هم به شهر نیستم. دیدین من تو کلاس خودم میبینم باید میگم برای هم یا من واقعا میگم باید بدم دست اونا رو ببوسم که پای درسه پای درسه پای درسه ای آقا میشینم. اونا سند آقا که با درس این آقا میشینن. آخو چیه ای؟ او با کدوم مبنا، با کدوم دانش، با کدوم استاد، با کدوم کتاب؟ اینم گیر دومه. اشکال دیگه که داشتیم حل شده، تا حدی به نظر من حل شده، ولی باز باید بیشتر کار کنیم، دور شدن از متون و نصوص دیگه است. آقا بگو فاقش مونه بعد میگم باز ساعتی آدم را کشون. دور شدن از متون و نصوص دیگه است. اما من قبول دارم خیلی خوب شده کتاب آیت الله العظمی سبحانی الالهیات علاقه در کتابه و سنت و نقل. دوستان مدمن دیدن یا معاذرات دیدید یا خود متن کتاب رو دیدید چقدر زیبا از آقا میاد کبرا صغرا میگه کبرا آیه قرآنه، صغرا آیه کبرانه، آیه قرآنه نتی. بعد اینا رو میاد و نمونه های زیادی هم که حالا هست. کار کردیم، کار خوبه، ولی هنوز من معتقدم این دور شدن از متون و نصوص دینی هنوز آسیب به ما زده. باید جدیتر کار کنیم، یک دور اعتقادات واقعا بیاییم بر اساس این متون و نصوص دینی منظور قرآن و سنت هست انجام بدیم. ولی من با عرض معذرت اعتقادم اینه که در این متون و نصوص دینی ما باید داده های فلسفی رو هم بلد باشیم، قواعد و مبانی فلسفی رو هم بلد باشیم. من فلسفه را علم به ذاتی به این امداد تبیدم چیزه نمیدونم. من اکلام رو ما همه باید در خدمت اعتقادات باشیم. فلسفه هم فلسفه ایست که در خدمت اعتقادات باشه. اگه فلسفه با اعتقادات نسازد و فلسفه به درد نمیخورد. هر بزرگواری که میخواهد بگوید، مگر اینکه اون من نفهمم اون بگه نه این فلسفه که من میگم اتفاقا عین مر آموزه هست تو نمیفهم اون یه بحث دیگه هست. ولی اگه فلسفه میخواد اینطوری باشه خب تحمل دیگه تبن و حاشیه که از صدرا زیاد نقل میکنن در اسوار هستی دید و دیدیم. اشکال دیگه که ما امروز یک کمی داریم دوری از واقعیت های حیات اجتماعی. فقه چرا روش کرد از آقاشون با مردم ارتباط داشت؟ بالاخره مشکل خواهران ببخشد، مشکل پیرزن، پیرمرد، دختر، پسر از اون ما داریم. اتفاقا اعتقادات از چیز زگهوار تا گردانش اعتقاداته، چون بچه تا متولد میشه نمیگن که نماز و روزه و نمیگن و اشهد ان لا اله الا الله اون از اون نقام رو میگن. وقتی میمیریم اونجا میگن چی؟ همون تلقینی که منم میخونم. من تو کار از کسایی کسایی که با تیب خاطر میرم میخونم تلقین امواته، چون خیلی برای خود آدمم تاثیر داره دیگه گذاشتم اونجا با تلقین میخونم. مردم چی میدن تو حضور کی هستی چی هستی؟ خاکم سرت میریزند و خودش حال تلقینه مبدع معاد واقع شش، ولی متاسفانه نتونستیم. شیخ مفیدین این کارا رو کردن که عرض کردم نمونه هاش دیگه ببین مسائل شیخ وسائلی که داره چی داره چی داره نمونه هاش خیلی زیاده. دوری از واقعیت حیات اجتماعی کارا بس داره. خدمت شما عرض بکنم که برخورد انفعالی گاهی اوقات هم متاسفانه قدیم هم دیدید مفید تا دید شیخ صدوق یه خورده اون بیانیه شیخ صدوق به نظر شیخ مفید اون بیانیه اگر بخواد مانیفست بشه، بیانیه شیعه بشه، ممکنه مشکل ایجاد بکنه، علارغم علاقه و ارادتی نه استاد، چون صدوق استاد مفید نبوده، مفید جوان بوده، صدوق سفر دومش به بغداد دو جلسه تا حدیثش نشسته، این که میگن استادم نیست، خلاجه های سبحانی میگن، ظاهرن که نیست، که چرا بود؟ نه، به در این حال اومد تصویر اتقاد، تصویر اتقاد دادی نفوش دیگه، او الان اتقادات نوشت، گفت من اینا رو تصویر بکنم، بری کنم، بعدم دیدی، در همون صحب و نبی یه رساله داره، از مفید پرسیدن، مفید میگه اون مردی که اینطوری نامم نمیبره، زار کرد رجب، خیز برداشت، جایی که باید ورود پیدا بکنه، ولی متاسفانه ما امروز متکلمین ما هم با عرض معذرت ورود پیدا نمیکنن، احتیاج میکنن، حالا نمونه زیادی هم هست، آخر موردی اشاره بکنم، فقدان متون آموزشی من بهش حرف دارم، هرچند کارهای خوبی از کردم شده ولی هست، و همون انشعابات و جریانهای درونی، خب بالاخره امروز تفکیک اینو میگه، فیلسوفان اینو میگن، متکلمین اینو میگن، اونا اینو میگن، گاهی وقت مردم واقعا گیج میشن که نداریم یک سخنگویی که اون سخنگو حرف اول و آخر بزنه. عذر میخوام ببخشید زیاد سر حرف زدم و تون از هم و سوهی
شما نکنید. تشکر از استاد بزرگوار. من یه نکته‌ای رو بگم، من کار خودم میکنم، اصلا من
کار خودم میکنم، کار خود
سکوته، من اینجا نگم بدون فلسفه وجودی میشه به خود میشه اردن بخونه حاجای صبحانی انشاءالله راجع به همین مطلبی که حضرت استاد جبرئیلی فرمودن مزایا و ضعف‌های علم کلام در ادامه صحبت‌های استاد جبرئیلی در عصر کنونی.
خب حالا در باب مزایا صحبت کردیم، من عرض کردم سه کار ویژه برای دانش کلام حداقل وجود داره که اینها بدیل ناپذیره، یعنی هیچ دانش دیگری نمیتونه این سه ویژگی رو داشته باشه و این خلل رو جبران کنه. به آسیب هام که میپردازیم، همونطور که جناب استاد فرمودن، غرضمون این نیست که انکار کنیم مزایا و راه‌های رفته رو، اما میخوام به یه نکته توجه کنیم و اون نکته این است که در دوره معاصر هرچه زمان گذشته مسئله های اعتقادی و بنیادی پررنگتر شده و حساس‌تر شده. شما اگر فرض کنید جامعه مثلا 200 سال گذشته رو همین جامعه شیعی خودمون در نظر بگیرید، در اون دوره تاریخی اکثر مردم، حالا توده های اجتماعی، پرسش هاشون پرسش های عملی بود، اما هرچی ما جلوتر آمدیم تحصیلات بالاتر رفته، رقبا و اندیشه های دیگران در جامعه ما آمده، روز به روز این سوالات و شبهات اعتقادی پررنگتر شده. پا به پای این توسعه مباحث اعتقادی و سوالات و ابهامات و بالا رفتن سطح تحصیلات، کلام ما نتوانسته وارد این عرصه ها بشه و این نیازها رو پاسخ بده. شاید اگر امروز ما میبینیم در هر گوشه این کشور یه گروهی، یه جریانی، یک فرقه ایجاد میشه و ادعا میکنه که مثلا داره به مباحث اسلامی میپردازه، اگر همطور که فرمودن مدعیان فراوان شدن، همه فکر میکنن که ما میتوانیم به سوالات اعتقادی پاسخ بدیم، یه دلیل عمدش این است که بنیه دانش کلام ما کم شده، متخصصان در این زمینه در واقع حضور جدی ندارن، توی جامعه نیستن، درگیر شرایط فکری نیستن. خب طبیعتا دیگرانی هستن، نیاز هم هست، به هر حال وقتی نیاز بود دکان و دستگاه هم فراوان میشه و هر کسی خودش رو در صدد پاسخگویی قرار میده. ببینید وقتی ما الان امروز از باز از آسیب سخن میگیم، نگاهی به آینده داریم، وضعیت موجود خودمون رو مناسب نمیدونیم، حالا به تعبیر همین پاتولوژی میخوام ببینیم این وضعیت تن معرفت کلامی ما دچار بیماری هایی، آسیب هایی، کمبود هایی شده که اینها رو باید جبران کنیم، درمان کنیم. اگر درمان نکنیم به تدریج همین ظرفیت موجودمون از دست خواهیم داد. معلوم نیست در رقابت با جریان هایی که اونا روز به روز دارن خودشون رو نوسازی میکنن، روز دارن حرفای جدید، تئوری های تازه، مبانی
در واقع غیر دینی رو دارن به بازار میارن. بعد اینجا ما فکر کنیم میتوانیم بر داشته های گذشتمون تکیه کنیم و به همه نیاز هم پاسخ بدیم. سخن در این است که کلام امروزین ما برای روزآمد شدن، برای نوسازی متناسب با زمان، نیازمند بازندیشی و اصلاح. من در طول سالهای گذشته هم که خب به حال دغدغه اصلی ما این عرصه بوده، به گمانم 8 آسیب جدی علم کلام ما داره. البته هر کدام از اینها میتواند ریشه هایی داشته باشه و میتواند فروعی پیدا بکنه. البته حال اگر قرار باشد از اون دست آسیب هایی که فرمودند نام ببریم، خب خیلی میشه، بیش از اینها میشه. من بیشتر حال اون مواردی رو میگم که فکر میکنم بنیادی تر و اساسی تره و شاید برخی از اشکالاتی هم که مطرح شد میتواند ریشهش در این موارد باشه. حالا البته ممکن فرصت نکنیم، برای که جناب جوادی هم اینجا حضورشون برحال بلا موضوع نشه، ما باید اطاعت کنیم. از این 8 چند محورش رو به اختصار یاد میکنم. ببینید، نقطه اول این است که دانش کلام همونطوری که خودش سرچشمه دانش‌های دیگر هست، چارچوب و مبادی علوم اسلامی رو می‌سازه، اما خودش نیازمند به یک دانش‌های پایه‌ای هست که اون رو تقویت کنند. مهمترین پایه‌هایی که ما در علم کلام بهش نیاز داریم همون چیزی است که به عنوان مبانی عقلی، مبانی محض عقلی ازش یاد می‌کنیم. در گذشته های دور دوستان می دانن از ایب لطیف الکلام یاد می کردن، قبل از که فلسفه وارد جهان اسلام و جهان حداقل کلام بشه، می گفتن کلام دو بخش دارد، لطیف الکلام و جلیل الکلام. لطیف الکلام همین مبادی عقلی عام بود، جلیل الکلام خود مباحث کلامی بود. از قرن 5 و 6 که به تدریج فلسفه وارد شد، لطیف الکلام رو بیشتر متکلمان خودشون می پرداختند، مخصوصا معتزله بانیان این مجموعه بودند. بعدن از قرن 5 و 6 که به تدریج فلسفه آمد، امور عامه فلسفی آمد جای لطیف الکلام رو گرفت. پس ببینید، ما در علم کلام چون می خواهیم بحثی معقول در باب اعتقادات انجام بدیم، حتما باید پایه‌های عقلانی بحثمون رو روشن کنیم. گاهی اوقات بعضی دوستان اشتباه میکنن، میگن آقا این لزوما مثلا یک مجموعه قواعد خاصی است. میگیم نه، متناسب با موضوع و مسئله این مبانی میتونه متفاوت باشه. ممکنه مبادیش از فیزیک بیاد، ممکنه بعضی از مبادی از علم زیست شناسی بیاد، ممکنه بعضی از مبادی از همین متافیزیک بیاد، معرفت شناسی بیاد. انحصار به یک دانش خاصی نداره، اما در نهایت یک الهیدان، یک متکلم همیشه برای معقول سازی باید به مبانی عقلی قابل قبول و قابل فهم برای همه بپردازه. حالا چه اتفاقی در تاریخ کلام افتاده؟ ما در دوره نخست متناسب با ظرفیت عقلی قرون نخستین اسلامی یه لطیف الکلام داشت. بعد احساس کردیم بعضی از اینها پاسخگو نیست. فیلسوفان دستگاه آماده‌ای رو ارائه دادن، ما هم آوردیم در مقدمه تجرید الاعتقاد به کشف المراد. می‌بینیم تمام اون چیزی که در فلسفه مشا بود خلاصه‌اش رو آوردیم، گفتیم از این پس ما بر این اساس کلام رو می‌سازیم. سوال این است که آیا در دوره معاصر مبادی عقلی موجود در امور عامه فلسفی یا لطیف الکلام گذشته میتواند در عقلانی سازی گزاره های دینی ما رو مدد برسونه یا نه؟ اینجا یه بحث خیلی مفصل است. اولا پاره از این مبادی که نام امور عامه فلسفی یا الهیات بالمعنی عام میگیره، در طول تاریخ ثابت شده است که اینها نادرست یا غلطن، عقلانی نیستن یا ضعف دارن، شمول لازم رو ندارن. ما این تلاش رو، فیلسوفان این تلاش رو نکردند و تقریبا تعبد ورزیدند به این مبادی و گویا فکر میکردن اگر اینها رو بخوان رها کنند
کل دنیای فلسفه رو باید باش خدافزی کرد، متکلمان هم با تمسک به اونها تلاشی برای اصلاح اون نکردن. نمیگم تلاشی نکردن، فی الجمله این کار کردن، با قاعده الواحد مقابله کردن، با قاعده اشیاء ما لم یجب مقابله کردن، سلقیت علت و معلول رو نپذیرفتن، بحثای موردی کردن. در بحث جوهر و عرض عزیزان میدانند علی رغمی که امور عامه فلسفی آمد، اما متکلمان بعد از خواجه باز در مقابل تعریف جوهر و عرض فیلسوفان مقاومت کردند. همچنان جوهر فرد را کسان مانده علامه هلی گفتن، مقاومت فی الجمله بود، اما بازسازی هم صورت نگرفت. ما میگیم یکی از کاستی های امروز ما این است، نیازمند به یک دستگاه عقلانی شسته رفته مبتنی بر عقلانیت متناسب با نیازهای امروز و پرسش‌های امروز هستیم. دستگاه عقلانی فلسفی برآمده از فلسفه مشا امروز دیگه پاسخگوی نیازهای متکلمان به الهیات در مواجهه با جریان‌های رقیب و برای تبیین عقلانی کافی نیست. این موضوع یه جلسه که باید اساتید بنشینن، ضعف‌های این مبادی رو روشن بکنن، نیازمندی های دانش کلام با توجه به این مکاتب رقیب، حرفایی که اونا زدن نشون بدن دیگه. مفهوم جوهر عرضی که ما در فلسفه میخونیم و چند تا قاعده مهم بر اون بنا کردیم دیگه امروز با پیشرفت دانش فیزیک بی‌معناست و و و اینا باید تجدید نظر میشه. ما نیازمند به یک مبادی عام عقلانی داریم، اسمی رو میذاریم فلسفه. من اینجا عرض کنم یک کسانی نگن تا ما میگیم قاعده کذا در فلسفه مورد انتقاد و عقلانی نیست، مخالف با فلسفه است. پس یه اخباریه. نه آقا، ما اعتقادمون به این است، اتفاقا جایگاه فلسفه اینجاست. اگر فلسفه باید در دانش‌های اسلامی قدر ببیند، اونجاییست که میاد مبادی عقلانی رو دائم در این تنور اندیشه ورزی پالایش میده، اندیشه های ناب عقلانی رو ارائه میکنه. لازم نیست فیلسوفان وارد بشن و موضوعات دینی رو با ابزارهای عقلانی محض پاسخ بدن، امکان پذیر نیست. اینم باز یه موضوع جلسه دیگه. کار ویژه الهیات دینی نمیتواند واسپاری به دانشی بشود که اساسش تبیین مبادی عقلانی است. فیلسوفان کار خودشون رو باید بکنن، متکلمان هم باید کار خودشون بکنن. فیلسوفان باید مبادی عقلانی رو دائم متناسب با دستاوردهای عقلی و علمی پالایش بدن. متکلمان باید از این ذخیره به نفع تبیین‌های درست و دقیق کلام استفاده کنن. این یک ضعف جدی است و ما تا اینجا رو حل نکنیم، نه فلسفه ما رشد می‌کنه نه کلام ما. امروز کلام ما رشد نمی‌کنه چون اسیر فلسفه است. فلسفه ما رشد نمی‌کنه چون اسیر کلام. اگر این دوتا از هم جدا بشن و هر کدام با متدولوژی خودشون کار ویژه خودشون انجام بدن، هم فلسفه در حوزه رشد می‌کنه در جهان اسلام و هم کلام. این نکته. نکته دوم این است که کلام ما به پرسش‌های سهمگینی که در دوران مدرن در مقابل دین اسلام، در تشیع و در مقابل شیعه به وجود آمده خیلی اهتمام نکرده. یعنی متکلمان ما اینکه میگم خیلی اهتمام نکرده، اون فرمایشات استاد رو میپذیرم. نقش متکلمان بزرگ معاصر، کسانی مانند علامه طباطبایی، شهید مطهری، شهید سعد، دیگران و دیگران رو باید قدر دانست و اونها سهم بلندی دارن، اما اینا هیچ کدام در مقابل دستگاه سازی جریان رقیب کفایت نمی کن. یعنی ما امروز نمی توانیم از الهیاتی سخن بگیم که از درون این مجموعه برآمده باشه. قدرها و زحمتها به جای خود، اما ما با یه دانش مواجهیم. امروز ما در مقابل تفکرهای اومانیستی، تفکرهایی که مبتنی بر سکولاریسم بنیاد شده، تقریبا عقلگرای مدرن ما کمتر میشناسیم. نمیدانیم واقعا جریان تجربه گرایی جدید با حوزه معرفت دینی ما چه میکنه؟ اگر ما امروز نمیتونیم در مقابل نسل جوانمون پاسخ بدیم، اگر اعتراض میکنیم که وقتی دانشوی ما وارد دانشگاه متدین میشه بعد از 4 سال که فیزیک و جامعه شناسی و روانشناسی میکنه اعتقاداتش تضعیف میشه، دلیلش اینه کلام ما، درس معارفی که ما اون ساعت قبل و بعد بدیم هیچ نسبتی با این سوالات نداره. ما یه دستگاه عریض‌طویل معارف درست کردیم، یه عده رو اونجا مشغول کردیم، کتاب می‌نویسیم، خوبه، یه پایه‌های اعتقادی میدیم، اما این به این پرسش‌ها ارتباطی نداره. میرم موضوع جلسه دیگر. کلام باید، عرض کردم، 1 بر اساس بنیادهای عقلانی، تجربی، تاریخی جدید بنا بشود، دستاوردهای جدید رو قدر بدانیم، روش شناسی‌های مناسب باید به خدمت بیاد، و نکته دوم باید به پرسش‌ها توجه کنیم. نکته سوم اینکه ساختار دانش کلام ما کهنه و کلیشه‌ای است. باز به اختصار عرض می‌کنم موضوع جلسه. ما تصورمون این است که کلام ساختارش و باب‌بندیش توقیفی تعبدیه. ها، این نیست. تاریخ کلام به ما میگوید درست است کلام از یک ساختار درونی حقیقی برخورداره، اما اونجی که در دانش سازی کلام به کار گرفته شده اصول دین 5 تا است، اصول مذهب است، اصول دین است، تو تاریخ دائما مختلف بوده. در دوره معاصر کسانی مانند مثلا شهید صد آمد تحت عنوان المرسل و رسول و رساله تقسیم بندی جدید، قدمای ما یه جور دیگری تقسیم میکرد. مرحوم آقای مطهری در جهان بینی اسلامی یه ساختار جدید داد. جناب استاد مصباح شکل دیگری در مجموعه معارف قرآن در 10 بخش تقسیم کردن. ما یه تقسیم بندی است اینا دیگه. ما در ساختار خیلی کلیشه‌ای شدیم. من یه نکته اینجا دارم، اینو میگم تمام میکنم. ما نیازمند به تحول در ایجاد مناسبات جدید توی معارف هستیم. مرحوم آقای مطهری از انسان شروع میکنه، میبینم میتونه یه محور باشه. ممکن کسان ایراد بگیرن، یه نوع نگاه اومانیستیه، ولی من اینو قبول ندارم. کلام کارش مواجهه، تبیینگری، روشنگری است. اگه زمانی احساس کنی که از یک ادبیات جدید با یه ساختار جدید میتواند حرف رو بزنه، در واقع این هیچ مانعی نداره. اینجا من یک اصطلاحی دارم، یه جایی هم توضیح دادم. ما در دانش کلام نیازمند به زبان ترجمه هستیم و بتوانیم معارف اونو با زبانهای مختلف ترجمه کنیم. ما امروز در دنیا فلسفه کودک و نوجوان دارن، با کودک کار فلسفی میکنن، برای جوانان فلسفه دارن. چرا ما کلاممون زبان ترجمه برای اقشار مختلف؟ ما زبان ترجمه با دشوه یه ملحد، با یه ملحد یه جوری حرف بزنیم، با یک مسیحی، با یک کلام و الهیات متفاوت سخن بگیم، در اون مایه یکیست. اما ساختار سازی کلام لزوماً بر اساس یک سری اصول و مفاهیم و ادبیات مشخص نیست. نکته سوم روش شناسی است. الان هر کدوم از اینها دیگر متوقع شد بگیم. نقطه چهارم روش‌شناسی است. روش‌شناسی کلام از آغاز یک روش‌شناسی چند ضلعی است. به اصطلاح امروز میگن چند روشی، پلی متدیک. ما دانش‌ها 2 دسته است. بعضی دانش‌ها یک روشی هستند، بعضی دانش‌ها چند روشی هستند. علم کلام دانشی چند روشی است. در حوزه مبادی عقلانی محض از روش‌های عقلی محض استفاده می‌کنه. یه مسائلی ما داریم کاملا تجربیه. پاره موضوعات اعتقادی ما جنبه اجتماعی داره، تاریخی داره. یکی از مصیبت‌های دوران معاصر کلام ما این است که ما مفتون و مقهور دستگاه فلسفی عقلانی محض شدیم. اول تصور کردیم که فلسفه منحصر فقط در همین دستگاه متافیزیکی مرسومه، که اینطور نیست. در اونجا فکر کردیم که فقط باید عقلانی سخن بگیم، یعنی با دستگاه انتزاعی صحبت بگیم. باز یه بحث مفصلی داریم، من این هفته در دانشگاه فردوسی بحثم همینه دیگه، ادامه نمیدم. به دستگاه فلسفی ما، معرفت شناسی فلسفی موجود ما دچار آسیب های جدی است. حال دوستانی که بخواد موجه مراجعه کنه، اصلا خود این دستگاه معرفت شناسی فلسفی از تفسیری که ما از یقین ارائه میدیم، از مبادی برهانی که درست میکنیم، اصلا انگارمون نسبت معرفت، معرفت علم حضوری حصولی، این باید از نو بازسازی بشه. این پاسخگو نیست، این نه عقلانی است، نه هماهنگ است به لحاظ درونی. من کار به فیلسوفان و فلسفه ندارم، فیلسوفان کار خودشون بکنن. ما نقد میکنیم، اگر دوست داشتن میپذیرن. ما در علم کلام نمیتوانیم به این دستگاه معرفت شناسی قناعت کنیم. باید بگیم معرفت شناسی کلام، معرفت شناسی ناظر به نیازهایی است که یک انسان مؤمن داره. مقهور شدن به این دستگاه معرفت شناسی، من فرض میگیرم کاملا درست، هیچ نقصی نداره. این معرفت شناسی فلسفی فقط بعضی از گزاره‌ها رو پاسخ میده. ما امروز بعضی از پرسش‌هامون تاریخیه. چرا حوزه علمیه ما نمیتواند در مقابل شبهات تاریخی که الان سالهاست با فکر و اندیشه ما داره درگیر پاسخ بده؟ ما اصلا متدولوژی تاریخی بلد نیست. بسیاری از پرسش‌های ما پرسش‌های تجربی جامعه شناختی هم. چرا متکلمان ما نمیتونن به گزاره‌های تجربی دینی و شبهات پاسخ بدن؟ چرا ما هنوز فروید، در مورد فروید یه نقد جدی نداریم؟ چرا متکلمان ما تحولات مربوط به حوزه ژنتیک رو دنبال نمی‌کنن؟ مسئله تکامل و تضاد میان نظریه تکامل و حوزه مطالعات قرآنی هنوز بی پاسخ مونده. ها؟ چرا؟ چون متکلمان ما فکر میکنن اگر ما معرفت شناسی فلسفی عقلانی داشته باشیم و اون یقین به معنی الاخص رو بتونیم پیدا کنیم به همه چیز پاسخ میدیم. نه آقا، هر متدولوژی نتایج خودشو داره. علم کلام ما باید علم به لحاظ روش شناسی روزآمد باشه. چرا ما در حوزه فهم متون دینی مقهور یک نظریه هرمونتیک هستیم؟ چرا متکلمان ما هرمونتیک نمیخونن و نمیدانن بسیاری از نهلهای هرمونتیک اتفاقا به سود معرفت دینی است؟ چرا معناشناسی و سمنتیکس معاصر رو هیچ کدوم از متکلمان ما نمیدانن و نمیدانن که با معناشناسی معاصر بسیاری از شبهات قبض و بسط رو میشه پاسخ داد؟ نسبیت فهم رو در حوزه دین میشه پاسخ داد؟ چرا؟ چرا؟ چون ما در حوزه متدولوژیک متکلمان اسیر یک الگوی یک انگاری شدن برای حل مسئله خاص. این حوزه چهارم. حوزه پنجم، غلبه رویکرد جدلی و غفلت از درون مایه های بلند معارف دینی کتاب و سنته. از تو استاد به خوبی اشاره کردم، من از یه زاویه دیگه همین توضیح میدم. ببینید گاهی اوقات کلام متهم میکنن به یک کلام جدلی است. فیلسوفان معمولا میگن یه معنایی از جدلی بودن هم میگن که غلطه. میگن متکلمان کارشون جدلی است، یعنی همش مشهورات و مقبولات به کار میبرن. اینا که کار مبادی برهان ندارن، که اینا دنبال یقین نیستن، دنبال اقناع مخاطبه. من به کلی رو رد نمیکنم، اما کلیاتش هم قبول ندارم، اصلا قبول ندارم. معتقدم متکلمان در بعضی از بحث‌ها اتفاقا از مبادی عقلانی استفاده میکنن، تبیین عقلانی میکنن، اصلا بحث اقناع نیست. این فرموده جناب استاد جبری به خوبی فرموده، این اتهام بزرگه که متکلمان فقط میخوان دفاع کنن، یک کسی منتظرن، یک کسی اونجا وایسته، یک پنجه روش بیاندازن. کجا اینطور بوده؟ این تاریخ کلام ماست. این معنا از جدل نادرسته. یه تعریفی است که فیلسوف کرده، یه مبادی، مبادی برهانه، این مبادی، مبادی مشهورات و مقبولات، اینام جدله. ما تقسیم بندی رو قبول نداریم. به این معنا جدلی نیست. به یه معنای دیگری جدلی است. به چه معنا؟ کلام ما تولدش در نقطه تماس با جریان‌های رقیب بوده. غیر از دوران اول که متکلمان درگیر تبیین مفاهیم بودن، به تدریج جهان اسلام تبدیل شد به مواجهه‌های دینی و مذهبی. دیگه من این داستانش رو لازم نیست اینجا در محضر اساتید و شما بزرگان محققان عرض کنم. فتوحات به سرعت گسترش پیدا کرد. فتوحات سبب شد که فرق مختلف و اندیشمندان مختلف وارد جهان اسلام بشن. به سرعت پرسش‌های سهمگین
به داخل پایتخت جهان اسلام آمد. متکلمان مسلح شدن در مقابل اینا ایستادن، عرض کردم یکتنه ایستادن، و اگر نبود متکلمان ما وضعیت جبهه فرهنگی ما دچار اختلال میشد. هیچ کس نبود اون زمان، فقط متکلمان وارد شدن در مقابل ملحد و دیسانی و مسیحی و زندیق ایستادگی کردن، این کار انجام دادن. اما این مزیت، اما یه آسیب پیدا شد. و آسیب این است که تولد کلام ما در نقطه تماس و درگیری است. دانشی که در نقطه درگیری متولد می شود مثل سرباز و سرداری است که حواسش پشت جنگ نیست. ببینم رو شما یه سردار می رسید تو سوریه داره با سربازاش می جنگه، تمام همتش دشمنه. اینکه در ایران توی پایتخت داره چه میگذره؟ مسائل پشت سر، نیاز کار او اصلا نیست، اون کار دیگرانه. کلام ما به جای اینکه حالا دو جنبه ای بشه، یک جنبه نیازهای میدان نبرد و یک جنبه نیازهای درون جامعه ایمانی رو تأمین کنه، به کلی از صحنه نیازهای درون جامعه ایمانی غفلت حاصل شد. نمیگم حالا به کلی، شاید اقراق میکنم، سهم زیادی به اون داده شد، متکلمان آن تعداد زیادی نبودن. این سبب شده است که در تاریخ مسئله های درون حوزه فرهنگ دینی کمتر بس بشه. ببینید کلام باید یک مفسر کامل قرآن باشه. متکلمان ما مفسران خوبی نیست. متکلم باید بتواند بیانات اهل بیت رو و سنت رو به خوبی تبیین کنه. امروز متکلمان ما به مقام عالی عالی که میرسن، عناوین ابواب کتاب کافی براشون میخونیم، استیحاش میکنن. ببینید چه اصلا چهار تا روایت اعتقادی جلو متکلمون میذاره، نمیتونه اینو توضیح بده. آیات بلند قرآنی که نیازهای یک انسان مؤمنه، باید اون رو سیراب کنه. نمیشه. این سبب میشود که ما در این عرصه جبهه کلامی ما خالی بشه، و عرض کردن این روی کرده، حالا جدلی روی کرده درگیرانه، ما رو از نیازهای درونی در واقع. یه نکته دیگه هم فقط بگم این رو تمام بکنم. کلام ما زبانش زبان نخبگانیست. چرا؟ چون نیازش به تدریج نیاز نخبگانی شد. باز اشاره فرمود، ما در زمان شیخ مفید، قبلش که دیگه خیلی روشن، در زمان حضور شما نگاه کنید کسایی که دنبال ائمه میان سوال میکنن، همشون به قول امروزی ها بقال و نجار و ها اسماشون ها پشتش هست دیگه. همه متکلمان ما اهل حرف هم. کسانی که آمدن یه سوال میکنن، بحث میکنن، از مردم تو توده هستن. نیازهای جامعه از کوفه و بصره و اینها و قم میاد خدمت ائمه پاسخ میدن، بر میگرده. در زمان بغداد همطور که اشاره فرمودن، شما فقط مسائلی که بازمونده رساله ها از گوشه گوشه عالم، عالم عامی هست یه سوال میکنه. شیخ انا مثلا به مفید که ما این سوالات داریم، بزرگان با اینجا سوالاتی شبهاتی من، یعنی همونطوری که استفتای فقهی میکردن، استفتای کلامی میکردن. این به تدریج زبان کلام ما اینقدر نخبگانی شد که ما دیگه مردم باش از ارتباط برقرار نمیکنیم. ما نمیتونیم متکلمان با یک جوان که مینشینیم یه جوری حرف بزنیم که اونم بفهمه. چون زبانمون زبان نخبگانی شد، نیازهای نخبگانی رو ما پاسخ میدیم. اگه بنده متکلم در دانشگاه دعوت کنن چهار تا استاد رشته کلام فلسفه باشن، میتونم با اینا بحث بکنم. اما اگه دعوت کردن هزار تا دانشجو اینجا نشسته، 500 تا دانشجو نشسته، منو ببرم مثلا فرض کن توی عربستان یه مش وهابی جمع کنم، اینا به اینا پاسخ بده. تو بدنه جامعه ما عرفان‌های نوظهوره. الان ما یه متکلم از حوزه برداریم بگیم آ جامعه ما درگیری عرفان‌های انحرافی شده، چند متکلم ما میتواند بره با هم جوان‌هایی که هر شب توی حلقه‌ها اسیر و گرفتار هستن توی این فرق به اینا پاسخ بده؟ متکلمات درگیر نیازهای میدانه نیست. زبانش که برمیگرده به اون روش شناسی هم تا حدودی،
نخبگانیش. ما باید این نوع آسیب ها و این نوع کاستی ها رو در حوزه کلام پاسخ بدیم. این معناش این نیست که کار نشده. در 45 سال گذشته فرمودن ما شاهد یک تحول، من تعبیر میکنم میگم دوره نوسازی و احیای دانش کلامه. یکی از ویژگی‌های دوره معاصر این است که ما تمام نهله‌های کلامی گذشته امروز در تاریخ ما دارن بازخوانی میشن، هم در ما در اهل سنت. معتزله قرن ششم دیگه نابود شدن. امروز جریان معتزله در بین اهل سنت نو معتزلیانی هستن دارن معتزله رو میخونن. اشعریگری نو اشعریگری آمده. سلفی‌ها جریان‌های نو سلفی دارن میراث سلفیه رو بازخوانی میکنن، احیا میکنن. ما هم همینطور. ما امروز جریان‌های حدیث‌گرا، جریان‌های کلام‌گرا، جریان‌های فلسفه‌گرا، جریان‌های مختلف الان هستن. یک مزیت ماست. این معلوم است که کلام در حال احیاست و داره جای خودشو پیدا میکنه. اما این ما جامعه علمی در حوزه و دانشگاه هستیم. باید مدد برسونیم. یه حرکت تسریع کنیم. از اون طرف نیاز داره به شدت به بدنه عالمان ما فشار میاره. ما از این طرف باید بتوانیم به این نیاز پاسخ بدیم. و نکته آخر عرض کنم، ما باید برای دانش کلام جذابیت ایجاد کنیم. امروز اگر کسی، این جمله آخرم باشه، در حوزه در دانشگاه به دانش کلام بیمهری کنن، سخنی بگوید که دانش کلام تضعیف با این مقدماتی که من عرض کردم، یک خیانت به جامعه ایمانی داره میکنه. من جامعه علمی رو میذارم. هر کسی به هر شکلی، چرا؟ این مثل این است، متکلمان مرزداران و مرزباران عقیده هستند. ضعیفن، مشکل دارن، کسی به سردار در میدان خیانت نمی کنه، از پشت خنجر نمی زن. اگر کسی امروز می تواند ساحت معرفت دینی رو پاسداری کنه، متکلمان کلامه. اگه ایراد دارن ایراداشون بگیم، مثل این جلسه آسیب شناسی کنیم، همایش بگذاریم، بازسازی کنیم. اما اینکه کسانی با بیمهری، با طعنه، با تمسخر، با سخنان نابجا، بدون آشنایی به واقعیت قضیه کسانی بخوان تحقیر کنند، به گمانم اولین کاری که میکنند دشمن رو در مقابل نسل جوان بیپناه و بیسلاح ما تقویت میکنند و جبهه ما رو دچار تضعیف میکنند. و هر کسی به گمانم من امروز، چه فیلسوف باشه، چه متکلم باشه، چه ممکن از یه رشته دیگری باشه، به عرصه کلام خدمت میکنه، در واقع داره به ساحت مرزبانی اعتقادات جامعه کمک میکنه. یه بقیه جلسه رو میسپاریم به جناب استاد و انشالله
پیرامون همین سوال اگر حسنی هست انشالله
همین
یعنی همین مزایا و ضعفای علم کلام اگر هست که بفرمایید. اگر این من سوال آخر رو در حقیقت دو بخش تو سوال رو هم ادغام کردم با توجه به زمان عرضم به خدمت شما که انشالله آخرش هم در خدمت حضار بزرگوار باشی برای پروژه پاسخ از اساتی. با این شرایطی که حالا تو این جلسه مطرح شد در بزرگوار فرمودید، آینده علم کلام رو چگونه میبینید و چه راهکارهایی هم برای توسعه و تکامل علم کلام دارید؟ عنایت بفرمایید.
خیلی ممنون. انصافا نکات خوب و عالمانه و عرض کردن با اون ادبیات عالمانه که شده داره و مواردی که سنم استثاف کنی فرمودن منم نوشتم و نوشت به خودم هم بود تا عرض کردن بیانهشون در انتقاد ما در تاریز و این که کلامم انتظاری شده، من با عرض معذرت معتقدم یه خورده به خاطر که خیلی کلام فلسفی شد، چون فلسفی فلسفه انتظاری بود، فلسفه رفت به قول برخی ها برای اعیانی ها و این هم تحت تأثیر اون قرار گرفت و ما متاسفانه این اشکال رو داریم. من اتفاق خدا به اعتقاد این هست و اشکال دیگرشم اینه که همین متکلمان بزرگان ما نرفتن تو جمعه یا کم رفتن، نمیخوام بگم ولی آیت الله سبحانی میره تو جمعه، دیدی دیگه تا چند ساعت میشه شون اوله میرفت تا به سوسته تکلام ازشون چاپ شده و خواهشون میکنه دوستان اگر حاصل داشتن که سفرنامهشون رو به اردن و مراکش و ترکیه رو اینا بخوانید ببینید چقدر ایشون بشراف داره، چقدر حاضر جوابه، چقدر بلده با ادبیات روس صحبت میکنه، خیلی زیباست. من خواهش میکنم و دقیقا با یه تجربه ما که نرفتیم از تجربیات دیگر همین استفاده رو ببریم. ستا کتاب سفر هم هست، چاپ قبل هم از خیلی سمن بخصی هم داره و فرض کسی هم بخواد بخری خیلی ارزونه چاپ قبل و همون چهار شهده هم داره. ولی این مال حوزه نیست، این مال شخص آیت الله شیخ جعفر صبحانی است. حوزه ما و عرصه کلام های توان بابش ایجاد نکرد. مالا اگر از افرادی سالا افراد زیادی هم داشتیم اجازه بدهیم، نه به خاطر صرف این، ولی این هم تحصیل داره برادر عزیز و بزرگوار مجدد الاسلام و مسلم از آقای پور امینی پدر همسر ایشون استاد ارجمند آقای جعفر الهادی ایشون هم بدید شهده بودم ایشون موقعی که میرفت به سه در حج بعضی ها میگفتنی دیگران میومدن آقای جعفر الهادی با اون پیمانه علمیش و سینه ایمون از خوب داریم. اینا فرده نظام نتونسته، یعنی حرفشون علم کلام و اقتضاعات خودش اشخاص نظام. این نکات واقعش هم همینه، یه بخشیش معلول اون بحث فلسفی و تحت تأثیر اونه، یه بخشی هم معلول فقر جرأت علمی در این موضوع ها. یعنی میترسیم بیام یه کار نوعی در اندازیم. شما همین ببینید دیگه، ای آقای هست دوست ارجمند من هم تصدیق کردن اسوت المنجود مال کیه قاضی کیه بیازی نباتی که من اسوت الله صبحانی هم شد یا اصلا جا دیدیم یه سا اصلا یه چیزی هستن اصلا نه به قبلی ها میخواه نه به بعدی جرعت داشتن. امروز یه قد درست کردن انفعال یه جرعت نیست، یا احتیاط میکنید یا نیست یا نمیدونم. بالاخره اما سوال حالا در ارجمندم دیگه آخری سوال برای من که من بگم آقا جان جواب از مهمان ارجمندم که همه اهل فضل استادم واقعا میخوام استفاده بکنیم، اینکه چیکار باید بکنیم. من چند تا راهکارم امطوری خیلی زود عرض میکنم. من معتقدم امیدواریم واقعا به کلام، چون حداقل خب جناب آقای صبحانی فرمودن دیگه این خیلی خوبه تعبیری که ایشون داشتن نوسازی و تحول، ان شاء الله داریم سیر خوب ادامه پیدا بکنه. من فکر میکنم در درهایی که همه دارن و شخص شخیص مقام معظم رهبری، یه کتابی ازشون چاپ شده به اسم روحانیت و حوزه، چیز چاپ کرده معاونت پژوهشی حوزه 7-8 سال پیش چاپ کرده. باز من خواهش کنم دوستان اگه حوصله داشتن کتاب بخونن، خیلی قشنگ واقعا زحمت کشیدن، خیلی هم حال من چند بارم خب چند تا راهکار آقا من دادم که این کلامی که به تعبیر استاد ارجمند وارد این عرصه نوسازی و تحول شده چیکار بکنیم. این کلام در واقع همون بخش بعدی رو میخوام جواب بدیم، بایستگی ها. یک، گسترش دروس کلام و اخلاق. این واقعا باید اولش در حوزه باید شد. جالب اینه که همه مراجع هم اصرار دارن، دو تا نکته، دو تا ویژه نامه افق حوزه زده. دیشب میخواستم یادم رفت نگاه کنم حداقل آدرس رو، یکی چند سال پاسا پیرسال زد که صحبت مراجع اتلا سیستانی و اتلا صافی و همه آقای اون جمع شد یادم را بیکم یه دو ماه پیش تو مهرماه زد چیز در مسیر نفره اون حاشیه صحبت مراجع رو اتفاق زده. حتی خیلی خشنگ انتخاب کردن در این بحث، همم استاد در زمان آزد سای سوحانی همم اومدن به این حدیث استناد کردن آیات المحکمه سنتون چی و مقایمه چیه آیم همم میگن آیات المحکمه یعنی کلام عقاره همه ولی چه بکنیم؟ رضا گسترش دروس کلام و عقاید. حتی من معتقدم نه در حوزه وقتی حوزه گسترش پیدا بکنه تو مردم هم باید گسترش پیدا بکنه. منبرهای مر علمای منبر ما چقدر اعتقادات توش هست، چقدر عقاید توش هست. از آنجا قرار اولی بگه نشنیدیم که میفهمه دارم تو لالازم و گلپایگانی قبل از تعطیلات وارد ماه رمضان یا ماه حرم شدیم شو فهمید منبراتون آقای سه قسمت رو کنیم، یه قسمت اعتقادات به من کنید. مگر از آیت الله استادی نشینده ما استانی خدمت شده میگفت آی شعرانی میگفت خیلی ها دیگه آدم رفتون کیه فیلسوف های تهران. این که استاد ارجمند اتفاق فیلسوف های قبلی جالب اینه که همین ده دقیقه این چیز هم داشتن برای مردم منبر میرفتن. کیه این آشتیانی که ایشون میفهمد میگفت بعد روایت رو که میخون چاپ هم شده منم دارم طرائف. بعد ایشون آیا استادی میفهمه تو آیا استادی بس سلام بوده دیگه میگفت ایشون با این روایت ها را که میگفت بعد نور بود این بحث فلسفی رو میگفت مردم میرفتن این چی میگه میگفت بشینید بشینید بعدیش هم هست بعدی هم دارم میگم حالا بعد میگفت نمیتونست نگه این بحث فلسفی بعد هم میگفت بشینید این چیزا بیام خب یک این یک مراجع باید همین استفاده من نوشتم این رو که مراجع ازام خودش دفاترشون علاوه بر پاسخی به پرسش‌های فقهی امور حسی دریافت وجوهات با استفاده از افراد متخصص باید پاسخی به پرسش‌های کلامی و عقیدتی مراجعان و مقلدان نیست باشن و حالا حرفا دیگه هم پس یک دو تخصصی کردن علم کلام با گرایش‌های خاص چطور فقه الان اینقدر گرایش‌های خاصی شده حتی واقعا هم درسته این نکات ما باید از بیرون یاد بگیریم خب متخصص فوق تخصص یکی فقط در زانو فقط فوق اون اصلا کاری به دست نداره کاری به چه اون فقط بگه من در زانو این حالا نامم ببرم اشکال نداره حالا بدونه نه یکی از دوستان ایشون خارج درس میکنه دکتر نمیگه من رسالم موضوعش این بعد اون دانشگاهی قید زد استاد راهنمای من گفت ببخشید من دیگه نمیتونم چون این قید آمده من با وجود این عنوان مقید من تخصص ندادم میری فلان دانشگاه او آقا استاد راه نمیشه اما اینجا ببخشید من طلبه معلومی کلام راهنما میشم فلسفه راهنما میشم فقه راهنما میشم تاریخ راهنما میشم دانشگاه بشه هممون میشم این دو تخصصی کردن باید اشو در مؤسسه کلام خودمون این کارو حدودا دارن انجام میدن دوستان ارجمندم که اهل فضل در اینجا هستن که رد بشن من هنوز معتقدم گسترش کلام نسمحور شدیدن به این معتقدم گسترش کلام نسمحور کجا رفت اون شروع اصول کافی چرا نیست اتفاقا من باید که خودم بلد نیستم ولی قبول دارم نسمحور تأسیس و گسترش کلام مقارن و تطبیق تطبیقم آقا جان همش با وهابیت نیست یه بخشه همین است که ایشون بگه ما بیرون هم داریم، اروپا هم داریم، غرب هم داریم، دیگران با اونا هم باید ورود پیدا کنیم. ما باید کردیم کلمه تطبیق مثلا اهل سنت هست و وهابیت هست و نه. استیاد قواعد کلامی. یه اشکالی که ما داریم متأسفانه در کلام، حتی کاری شده استاد ارجمند و مجاور ربانی هم قواعد کلامی دارن دوستان و آقای دیگه زحمت کشیدن به نام بهش کار می‌کنن کار می‌کنن استیاد قواعد کلامی میتواند او خلایی که جناب آقای سلطانی دارن در اون مبادی عقلانی به نظر من این قواعد کلامی رو اگر استیاد بکنیم کار بکنیم میتوانده میخوام ببینیم همونه ولی میتواند تحلیل و بررسی و تطور مباحث کلامی خدا بیا بردن تو دارت به گروجدی کنه در آقا گروجدی بود فقه و تاریخی شنید دیگه که شنیدم و خواندم که وزیر اوقاف مصر وقتی آمد ایران خدمت آجو با گروجی رسید رفت بیرون گفت این سید فقه ما را بهتر از خود ما میدونه چقدر ما امروز واقعا در مسائل اینطوری هستیم خب باید بیایم همونی که اول گفتم گرایش به من فقط در اینجا بلدم کار میکنم اما اینجایی که کار میکنم تطور رو بدانم تحولات قبل رو بدانم چی شد چگونه شد که استاد ارجمند فرمودن برخورد فعال شما ببینید همه چقدر فعال بودن آقای پولامینسکی شنیدی میره به نظر شما هم بودید از سند بزرگوار چهار مردم کوچه چنده؟
جلالی
حالا کوچه سن بگید یه آقای بدون چه اسکال داره برن خونه هست چهل و یه بیا آزای صبحانه نمیشون آقای سید
محمد
رضا و سید جلالی که انصافاً مقدمه ای که بر اون کتاب پدر زده الامامت و حتم زدن بح 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 ایشون یه وقت میفهم بعضی فکر کنن امامت دوست داشتن بیان ایران بیان ایران چه کار کنن امامت دوست داشتن مرکز بمونن نقش فعال ایفا بکنن مرکز باشن همین پایتخت باشن شو باید میاد پایتخت نمیاد اونجا که امام رضا هم که اتفاقا نواد ادو شبه سبب خیر بله امام رضا استنکاف کرد ولی در این حال امام هم آمد اون سفر ما چقدر برکت برای تشیع داشت برای اسلام داشت برای معرفت بشری داشت نه فقط تشیع برخورد به فعال اصلا چرا ما مثلا 25 بار میره حج فقط ثواب حج بعد در معرض باشه تو حج مردا میاد شیعه میاد سنی میاد کج میاد معوض میشه موقع ملحدا نمیرفتن دیگه همه جا بودن تو جمع میشه این برخورد فعال واقعا ما چقدر داریم این نکاتی که همه شما آقا بلدید و میفرمایید و عوض میخوام من اومدم از جناب آقای سبحانی خوندم. واقعا ما چقدر تونستیم در عرصه های مختلف فعال باشیم. همین برای کنگره نقش تشیع رفته بودیم خدمت مقام معظم رهبری، شو روز قبلش نمایشگاه کتاب که دیدیم، همون فردا هم که ما رفتیم نمای خارجی و همه بودن و چیزا به مهمان هایی من ایشون همین اونجا فرمود، همون که اگه خوب یادم باشه بگید، ایشون فرمود من رفتم کتاب دیدم غربی ها فلسفه در ماشین در سندی هم چی چیز میشون فرمود فلسفه رو بردم تو ماشین سازی، اینقدر کار بردی، اینقدر حالا تحلیل و بررسی تطور مباحث برخورد فعال و تألیف و تدوین آثار مناسب با زبان دنیای امروز در عرصه‌های مختلف واقعا نداری. من گاهی میگردم دیدم یه دوست طلبه جوان نوشتن به زبان بچه‌ها، من گفتم بخرم بیام بخونم، غفلت کردم به قول آقا من درگیر درس و بحثا شدم، متأسفم که در درد داریم و بایدم این به زبان بچه ها به زبان های مختلف مگه شیخ مفید نداره؟ شیخ مفید رساله کوچیک داره، شیخ طوسی هم تمهید و رسول داره، هم الاقتصاد داره، هم رساله های چند صفحه‌ای داره، سید مرتضی بشر دیگران مرحوم کیه داماد مولا صدر فیاض هم شوالب داره، هم گوهر مراد داره، هم سرمایه ایمان داره. نشان دادن ابعاد کارکردی علم کلام آقای محمدی چه کردی؟ کلام کاربردی را ایشون یه مقاله هم داره یه بحث بازار سوپونی داشتن، ما فاقش باید بیم این کار برو چه همین که میگن به چه وقت میخواهیم چه کار کنم کنم مشکل هر کنم یه خوردم راست میگن، ولی باید این متکلمانم، این علم کلامم، این عرصداران حوزه این حوزه هستی که باید بیان این ببخشید حرفم رو، این حرف ناصحیح رو که کلام کار بردی نیست، در حالی که همه دانش‌های دینی کاربردی، چون دین کاربردی، دانش دینی هم کاربردی و به طریق اولا کلام که نمونه‌های زیاد می‌کنیم خیلی ببخشید. امام به کیف هم بفهم بود تو مسته، ولی به هشام گفت برو کجا کجا کجا، من گاهی حالا نمی‌خوام اون کار نکردم، ولی تو مسته بشین مسته خب من، اما تو برو خب رفتی کجا بود؟ رفتی بسته با امر ابن عبید بحث کردی؟ دیدی چقدر امام نمیدونه؟ بعد امام اصرار میکنه به اونم خجالت میکشه بشم میگه من میگم همه رو قشنگ بود امام مشتد آفره ایمان بعد امام میگه ببین شما، ولی به اون آقای محترم میگه یا اون جمله که در کافی و در خیلی جا هست دیگه، اون کی بود؟ این همشهری خودمون ابو خالد کابلی ایرانی دیگه مزور میگه این پیره مردم بود خیلی آقا بود، این مناظره امام بهش فهمتون بس نکنی دید مومن اتاق بس میکنه با آقا چرا بس میکنی بس چکار کنه که امام ما رو نهید مومن هم خیلی سریع بود دو امام تو نهید من که نهید این پیره مرد بود نارم شد رفت بیشم با آقا این چخه چی مومن من اونجا خجالت زده کرده بودم امام فهمه چی بود گفته گفت چرا بس میکنی امام ما رو امام کجاست میکنی گفت پس چرا بس میکن من اون رو نهید نکردم تو رو نهید کردم چون مؤمن میتونه کجا بره بالا کجا بیاد پایین ولی تا اگه بری بالا مردم این تق میفتی تو باید اتفاقا نکنی. منظورم اینه که این ابعاد کار کردی یه 8-9 بوره پیشنهاده بود که در پاسخ و سال آقا که چه بکنی من خیلی عذر میخوام که از اساتید سرور میشه استفاده کنی ببخشید.
لذت بردیم از بیان جذاب حضرت استاد جون قیمی تا دوستانم انشالله این برگاه ها رو جمع کنن اگر اجازه فرمایید تا جواب انشاءالله این آخرین سوال هست انشاءالله جمع بندی بشه مساله بعد هم انشاءالله خدمت اساتید بزرگواران هست. حاجی سبحانی این جمع بندی آخرین سوال در حقیقت بخش بایستگی های علم کلام هم آینده کلام رو شما چگونه میبینید هم راهکارهای شما برای توسعه و تکامل علم کلام چیست؟
من خیلی مختصر میگم میخوام استفاده کنیم از محضر دوستان حاضر اساتی. ببینید من فکر میکنم آینده جهان ما آینده الهیات برخلاف اون چیزی که امروز بعضی در ایران روشن فکران ما تبلیغ میکنن که پایان تئولوژی و عصر الهیات تمام شده، این چنین نیست. اتفاقا نهضت های جدید فکری و فلسفی که از بنیادهاشون توجه به الهیات و توجه به مقولات دینی است. بله، اینکه این الهیات دارای ویژگی های تازه است، مسئله ها شاید متفاوت و مسئله های گذشته باشه، ماهیت الهیات رو تغییر نمیدونم. عصر آینده عصر مکاتب، گرایش ها و پرسش های جدی انسان در مقابل این مسائل بسیار بنیادی است. اینکه ما تا چند روزه اعتقادم این است، حالا شاید یه خوشبینیه، اعتقادم این است که ما هر چه زمان بر ما میگذره الهیات و کلام در ایران و در جهان تشیع و کل جهان اسلام رشد خواهد کرد و وضعیتش از گذشته ما خیلی بهتر خواهد بود. اما خب میزان حضورش خیلی بستگی به اراده ما، اراده حوزه‌های علمیه و دانشگاه ها داره. در بحث اینکه چه راهکاری است، من با توجه به اون آسیب‌های هشت‌گانه‌ای که فکر می‌کنم در حوزه کلام وجود داره، سه حوزه مهم رو با سرمایه گذاری کرد، فقط عناوینش رو عرض می‌کنم. یک، به لحاظ روش‌شناسی باید به یک تهذیب و تکامل جدی در حوزه کلام دست. روش‌های موجود باید تهذیب پیدا کنن و ما تنوع روش‌شناختی رو محترم بشماریم و از روش‌های قدیم و جدید اون چرا که معقول و مشروع است استفاده کنیم. این خودش یک بحث مفصل است. دوم، همونطوری که اشاره کردن، جهت کلام رو به سمت درون مایه های منابع وحیانی بیانیم. قرآن کریم، روایات اهل بیت سراسر مباحث عمیق اعتقادی است و معرفتی است. مباحثی هم هست که انتزاعی نیست، دقیقا ناظر به نیازهای فطری و درونی و عقلی انسانه و این یک محرومیت بزرگ قرنهای قبل ما بوده. سلفیه در این زمینه رفتن جلو، کار کردن، البته با نگاه های خودشون، ولی ما متأسفانه که نگاه عقلانی داریم این کار رو نکردیم. این رشته جدیدی که در حوزه الحمدلله تصویب شد و امروز چندین سال هست داره طلبه میگیره، به نظر من یک نوید خیلی خوبی رو میده در مرکز تخصصی معارف اهل بیت. این رشته الحمدلله ایجاد شده. در امامت ما رشته امامت تطبیقی داشتیم، امامت تبیینی هم در سطح 4 به همین منظور طراحی شده، انشالله از امسال شروع کرده به گرفتن دانشپژوه، انشالله سال آینده رو توسعه بده. این هم یه نکته مهمه. حوزه سومی که میتواند به تکامل علم کلام کمک کنه، توجه به پرسش های جدید و حوزه های چالش برانگیز جدیده. ما یک حرکتی در دهه 70 در ایران اتفاق افتاد، یه مقداری باب بحث های کلام جدید گشوده شد، یه حرفایی به گوش متکلمان ما رسید، دوباره ما این باب رو بستیم. امروز تقریبا این عرصه های نو در کلام ما کمتر کار می‌کنه. مسئله هامون هم مسئله خیلی نو نیستن. به نظر من حوزه کلام ما بی‌محابا، نمیگیم در بدنه جامعه، متکلمان داریم میگیم، دانشپژوهان کلام باید بی‌محابا رصد کنن جریان های جدید رو، گرایش های تازه، پرسش های نو رو، و اینها تا نیاد در محیط حوزه ما به بحث و گفتگو بپردازیم پاسخهای مناسب پیدا نمی کنیم. این فضای بسته‌ای که بعضیا دوست می دارن، گاهی اوقات با شانتاژ و تبلیغات و اتهام هم سعی می کنن باب این مباحث رو در حوزه ببندن، به گمانم به آینده حوزه آسیب می زنه. این سه محور رو اگر ما توی کلاممون کار کنیم و روش تأکید کنیم و نگاه دانشی و معرفتی دقیق داشته باشیم، انشاءالله بخشی از این نیازها برطرف.
تشکر کنم از هر دو استاد بزرگوار، حضرت مجدد اسلام و مسلمین آجای صبحانی و حضرت مجدد اسلام و مسلمین استاد جبرائیلی. سوالی که پرسیده شد از حضرت استاد صبحانی، فرمایش حضرت عالی برای بازسازی علم کلام بر اساس علوم جدید، مثلا فرمودید علم کلام بر اساس فیزیک جدید، این پیشنهاد خوبی است، اما فیزیک علم قطعی و یقینی نیست، احتمال تغییر در مبانی اون هم هست، در حالی که ما علم کلام رو بر اساس یک سری قطعیات تعریفی کردیم. به نظر میرسه که این بازسازی با قواعد و اصول جدید مورد نیاز باشه، اما نه با این علوم غیر قطعی و یقینی.
ببینید، من نگفتم بر اساس فیزیک کلام رو بنا کنیم. گفتم بر اساس مبانی بنا کنیم که بتوانیم به پرسش هایی که در حوزه فیزیک وجود داره یا جامعه شناسی یا انسان شناسی پاسخ بدیم. اینکه این مبانی چیست که میتواند پاسخ بده، خب این خودش یه بحث مستقلی است. اما اینکه ما لزوما در علم کلام با امور قطعی سر و کار داریم، باز یکی از خطاهایی است که اتفاق افتاده. اگر قطعی منظور یقین ریاضی است، نه این گونه نیست. ما با درجات مختلف معرفت در حوزه کلام مواجهیم و متناسب با پرسش ها، متناسب با نوع گزاره، درجه معرفت ما متفاوت. امروز وقتی کسانی میان در حوزه تکامل یا در حوزه سلول های بنیادین یا در مسئله آغاز جهان، مثلا نظریه بیگ بنگ که امروز مثلا بیشتر مطرحه، پرسش ایجاد میکنن، شما میخواد با مبانی عقلی فلسفی پاسخ بدید؟ سوال او از ساحت کلام، از ساحت فیزیک، شما باید از همون ساحت بتوانید به گونه ای آفرینش قرآن رو توضیح بده که به سوال او پاسخ داده بشه. پس بنابراین این ادعا که ما در کلام همه قطعیاته، شاید باز از فلسفه وارد کلام شده. مباحث تاریخی هیچ وقت به قطعیت نمیرسه، قطعیتی که شما در ریاضیات دارید. تاریخ رو باید با روش تاریخی بررسی کرد. به همین دلیل من عرضم این است که نه، اتفاقا ما باید در مبادی علم کلاممون و در متدولوژیمون این تنوع رو بپذیریم که هر روشی، هر مبدعی نتایج خودشو داره و لزوما همه جا هم ما با یقین سر و کار نداریم. در مقابل اطمینان اطمینان میگذاریم، در مقابل ظن رو نقد میکنیم، بدیل میگذاریم. این روش متکلمان است. اگر جوری به اشتلاع برسه
همیشه بلنگوره بدیم در
دعا. چرا؟
بلنگوره بی سیم دادم.
البته من اصلا کلان
شما صدا جوالیه، ولی
یه تذکر آیدامی اصلا به نظرم در شهر هم متکنده بینیست که شما کاغذ بنویسن. اصلا علم کلام بودن یکی از فرصاب گسه بشه علم کلام شد، چون حرف میزدن بالاخره کلام بودید.
اعتبار خانما
حالا ما داشت ما تشکر کنم به شما تو داری کلام کاربردی رو توضیح میدید. فرمودید من حقیقتش با اینکه 6 صبح رفتم تهران، نیم ساعت یک ساعت پیش قبل از اینکه اونجا برگشتم، حالا بود میرفتم آمپول هم میزدم، ولی عنوان چون برام خیلی مهم بود، حتی یه معنا حیاتی بود، ولی قطعا هر شد ادراسه دیگری بود نمیومدم. مثلا که اساتید از فرانشان شما تو استاد عزیز من هستید و برام جالب بود و واقعا نیازم است. فکر نمی کنید یادم نمیاد تو این سالها تحت این عنوان آسیب ها یا جرأتش نبوده یا اصلا احساس نکرد مثلا آسیبی داره. و من حتی میگم مثلا با احساسم حذف بکنیم 10 تا جلسه آسیب ها گفته بشه، واقعا نترسیم. من فرق جرأت علمی که تو داری فرمودید اینو بگیم. من بذاریم رسید که بابا این روشن فکری نیست، اسم دیگه مثلا بذاریم نو اندیشه دینی. من هر چی بذاریم بذارید افراد خودشون اینا نقد بکنن، نه اینکه در واقع روشن فکری در خارج از کشور بگه بعد حالا یا هر کس هم بخواد هر حرفی بزنه بره تو لجنه همون بنده خدا. ببینید واقعیت رو قبول بکنیم، مثلا علم پزشکی قرن 6 7 با علم کلام قرن 6 7، آیا علم پزشکی چقدر رشد کرده؟ علم کلام از زمان خواجه نصیر تالا چقدر رشد کرده؟ قبول بکنیم. حالا علتش چیه؟ خب نور علتاش بگردیم. یکیش به نظر که ما واقع گرا نیستیم، واقع گرایی نگاه نمی‌کنیم. چرا اصول دین 5 از دانستنش گنده است؟ کدوم آیه، کدام روایت، کجا چنین چیزی آمده؟ چه اصراری داریم؟ امروز من کتاب آقای شبستری را، اون کتاب هرمونیکی معروفش، یک کلید واژه‌ای توی کار ندارم، کتابش خیلی قابل نقد، یه جمله‌اش حرف درست حسابی میزنه. میگه آقا انسان ما رها کردیم در کلام جدید، در کلام معاصر، والله کلام معاصر واقعیتی هستش. الان بزرگترین معضل دانشجویان ما، اساتید ما، بنده دیگه الان که 20 ساله تم مبلغ هم، مدرس هم، معاون فرهنگی هم، کاملا دیگه درگیرم و با دانشجو خیلی صمیمی هستم، توی این طرح ضیافت اساتید از اساتید سوالی پرسیدن که اگر خدا یا امام زمان روبروی شما قرار بگیره و بگی یک سوال بپرسید من خواهم جواب بدم، فراوانترین جوابی بود که از خدا میپرسیم برای چی ما خلق شدیم. اصلا انسان، من فقط توی علمای ما دیدم مرحوم فیاض توی کتاب گوهر مراد فقط فصل اولش رو به انسان میپردازه، بعد از اون که یک سلیقه شخصی بود تموم میشه میره. و من خودم معتقدم اگه قرار اصول دین، اصول دین نه من اعتقاد، من بنیاد و امهات، من معتقدم امروز که اصول دین ما انسان و انسان شناسی است. به قول لگن موزن گفت ما اینقدر با اومانیسم مخالفت کردیم که غربی ها تصور کردن در اسلام ما با انسان مخالفیم، چون معادل انسان و اومانیسم میذارن دیگه. حالا در واقع تمایزهایی که دقت نمی کنن، مثلا انسان رو به جد کنار گذاشتیم، یعنی دستگاهی براش نداریم. این نظریه بحث کلام و کار رو بودیم که مطرح کردیم از شخص و جایی صحبانه، واقعا من خیلی استفاده کردم. عنوان دیگهش تخصص شدن کلام هست، مثل فقه میگه آقا مثلا فقیه متجزی در فلان، فقه الاداره، فقه القضا. چه اشکال داره الان آقای دکتر تابعی بنیانگذار اخلاق پزشکی دانشگاه شیراز، چه داره بشناسنشون، جز چهرهای ماندگار ایران هستن، فوق تخصص امریکا گرفته، موضوع پایان نامه فوق تخصص دانشجوش پرسونالیتی بود با نگاه اخلاق. اومدش که تای جوادی اومدی گفت آقا ببخشید من اخلاق پزشکی در دانشگاه شیراز رو اندازی کردن تا اینجا آوردم، واقعا آورده بودا، بنده بود جلسه رفتم، یعنی توی این رو اخلاق شو همکاری می‌کردم. ببخشید از نگاه اسلامی چی میتونم الان رو بهش بگم؟ چی شما دارید به من بگید؟ خب باید بپذیرید تو این قسمت هیچگاه واقع گرایانه نگاه نکردیم که مسئله انسان یک مسئله در واقع جدی هستش. اگه مسئله انسان جدی شد خودش یه شاخه‌های مختلف خودش نشون میده. واقعا من چون خودم مدیر رشته تخصصی حوزه بودم، یه زمانی گفتن 102 با جمع بشه، گفتم برای چی؟ آره استدلال رو ببین، میگفتن چون طلبه بی سواد میشه، چون بلاخره سواد چی بود؟ خب فقه اصول بود. خب یک مقداری من فکر میکنم ما هم میترسیم. از اون عضو هیئت انجمن بودم، گفتم تو خود بعضی مثلا ما مطرح کنیم چی نمیشه. اگه 10 نفر با هم بگیم توی گروه توی لجنه 10 نفر 20 نفر هستیم جون سالم در میبریم. خب ولی ما این کارو نمیکنیم، چون هیچ کس هم نمیخواد یه موقعی اسمش بعد در بیاد خدا رو با فکری با فکر مخالفه. البته قبول داریم به قول دوستمون آقای دکتر آهنگران میگه که روغن و عسل میخوای بری سراغ فقه، اگه خلاصه چی نمیخوای بری سراغ کلام و فلسفه و چیزای از این دست. ببین مرحوم شهید متحری جسارت های خوبی داشت، ساختار اینجا ساختارای اصول دین پنج دست و اینها رو در واقع نداشت، خدمات متقابل رو نوشت. ببین در خدمات متقابل میاد امتیازهای ایرانی رو توی یک از فصلاش میگه، یک فصل امتیاز ایرانی ها رو میگه، یک فصل امتیاز مسلمانی رو میگه، یه آشتی ایجاد میکنه. اما الان ما چه کار کردیم؟ الان هی آمدیم عملا مخالفت کردیم. روز هفته آبان ببین جمعیت چه قوقایی میکنه برای خودش به پاسارگاد برسونه. خب بلکه واقعیت جامعه ما هست یا نیست؟ من نمیگم درست یا غلط، میگم هیچ وقت راهی فکر نکردیم. خب اگه ما فکر نکنیم چه کی باید فکر کنه؟ کی باید راهی در واقع برای مسئله پیدا بکنه؟ اصلا من معتقدم خیلی مواضع غیر ضروری نباید باشن. این دین یه لایه اول داره منابع هستش، لایه دوم مفسرین اون دین هستن، لایه سوم مبلغین، لایه چهارم مردمن. واقعا اون چیزی که دست مردم میرسه، اون چیزی که اون بالا هست خیلی متفاوت هست، چون مبلغ کار خودشونو میکنن. خب معلومه هم نگاه نخبگانی، بحثای تئوری و انتزاعی فوق العاده. آقا رابطه ذات و صفات، به قول مرحوم استاد معترف، حالا کی اومده رابطه ذات و صفات شما بپرسه؟ اشکال نداره پایینام بنویسیم، بحثای تخصصی بکنیم. آیت الله سیستانی به همین آقای خودرحم مرحوم دکتر احمدی گفته بود چرا شما اینقدر فلسفه رو بردید تو کتاباتون؟ شما دانشجوی رشته مثلا شیمی با 10 تا برهان در رابطه با خودشناسی، در حالی که خود من استادم واقعا نفهمیدم. یعنی همون راه رفتن کلاغ خودش هم از یادش در واقع رفته، راه رفتن کرکم یاد نگرفت. خب الان میدونید من معتقدم بزرگترین جایی که باید حرکت بکنه در سوی معارفه. سالی نزدیک 6-7 میلیون ساعت دانشجو الزاماً به اجبار یاد میشینه و خیلی موقع حتی همون حداقل‌های اعتقادی پیرزنی خودش که قول و سخن پیغمبر دین العجایز، همون هم در واقع داره از دست میده. من فکر می‌کنم یه مقداری چنین جسارت‌هایی رو در واقع باید انجام بدیم و یک حرکتی رو بتونیم انجام بدیم. عذرخواهی می‌کنم، ببخشید، و می‌خواستم تشکر کنم که این حرکت و این بحث واسه ارزشمند بود.
سوالی از استاد جبرائیلی پرسیده شده، البته من میپرسم این که آیا فکر میکنید مراجع معظم، البته این رو استاد فرمودن، هر دو استاد بزرگوار تو صحبت هاشون بود فرمایشات بزرگواران، ولی حالا آیا فکر میکنید مراجع معظم از عمق مشکلات اعتقادی نسل جوان به اندازه لازم اطلاع دارن تا به همون نسبت برای سرمایه گذاری کنن یا نه؟
مراجع ولی تو بیت و دفتر هیچ کدوم از مراجع قبل رو چیز ندارم. اگر با یه بخش از مراجع دست بوسم مستقیم میرم شو خود مرز از دفتر نمیدونم.
من پاسخ میخواد بدم
برای شما. بفرمایید.
فرمودن که واقعش این است، این منظور عمق مسئله است نه صراحت. من با خودمون کارمون کلامه، مثلا ادعا میکنیم که الان با مسائل کلامی هم درگیریم دیگه، آخرین حرفا و اشکالات رو هم میبینیم و ده. حتی خود بنده نمیتونم بگم با عمق پرسش های نسل جدید آشنا، چون انقدر مباحث زبان، ذهنیت، فضاهای فکری و فرهنگی و پیچیدگی مناسبات زیاد شده، ادعا بکنم که من میتوانم مثلا عمق ذهنی یک جوان رو امروز بخونم نه. بخوام بگم مراجع نه، مشکل داریم ما. و واقعش این است که نه، مرجعیت پایین تر از آن مراجعی که به هر حال اشتغالات و درگیری های دیگری دارن، شاید انتظار هم نباشد که مباحثی از این دست رو بدانند. سطح پایین تر حوزه هم که شما انتظار دارید بدانند و درگیر باشن وجود نداره. من خدمت یکی از بزرگان عرض کنم، خدمت حضرت آیت الله رضا مکارم، توی این مدت اخیر توفیق بود به یه مناسبتی چند بار رسیدم و یکی دو مرتبهش بس همین بود و خود ایشون هم فرمودن، آیه اساتید مکارم فرمودن در سن 21 سالگی من جلوه حق رو در نقد تصوف نوشتم. ایشون یه طلبه 21 ساله بوده، فرستاده گفتن مرحوم آیت الله بروجردی یک روز منو صدا کردن در قم که من امروز پام درد می‌کرده نتونستم برم درس، این کتاب تو رو دیدم خوندم، از اول تا پایانش رو خوندم و هیچ غلطی درش ندیدم و منو تشویق کردن که مثلا چه کار خوبی کردی. خود من یادم این کتاب و سایر کتابایی که ایشون از آیت الله سبحانی دیگران می‌دیدن، دوره جوانی بودن، از سن ما خیلی پایین‌تر بودن، کتاب‌هاشون در شهرستان دست ما می‌رسید. حالا ما باید نمیگیم الان نیست، الان پرسش‌ها خیلی عمیق‌تر شده، تخصصی شده، تنوع پیدا کرده. واقعش این است که باید بگیم حوزه بالمعنى العام نسبت به تحولات اعتقادی جامعه فاصلش بسیار زیاد و تا این فاصله پر نشه نه دانش کلام جان میگیره و قدر میبینه و نه در نتیجه ما میتوانیم در این موج پیاپی که به سمت حوزه و عرصه دینی میاد بتونیم سرافرازانه و قوی وارد بشیم.
بسیار متشکرم. آقای جبرائیلی پرسیدن که به نظر شما آیا می شود یکی از دلایل درونی افول علم کلام رو وجود تعصبات دینی و مذهبی بدانیم که مانع ورود متکلمین بر بسیاری از حیطه‌های علمی می گردن؟
بله، پرس کردم عوام‌گرایی اصول فارش را تعبیر برد باشه، ولی برخی از آقایان من خودم به طور خاص برخورد کردم، نام نمی برم و نمی گم، ولی بحثی رفتیم خدمت یک بزرگواری، گفتیم آقا اگر صلاح نیست شما ورود پیدا کنید اجازه بدید مثلا دیگرانی. ایشون فهمود من اثباتم به نفیان در این موضوع حرف نمیزنم. یه خودش همینه، آقایان میترسن که این چیز عوام اینا. بله رضا، من اینجا هم دارم یه اشاره کردم، من تو عوام‌گرایی نه اونی که آقای مطهری نقد میکنه، نه میترسیم همین میام که هست همینم متزلزل بشه. من و آقا رو دفاع میکنه، ما میترسن آقای میگن چون بهبه شوه ببخشید چون فضا خیلی بنبله بیایم نمیتونیم، نداریم آدم تا آخر، همینم که هست از این جا رضا بعد یکی از آسی با.
سوال پرسیدن از حاجی صبحانی، جناب استاد صبحانی، این موضوع که فرمودید بایستی روش شناسی علم کلام رو تحذیب کنیم، با این مطلب که بایستی کلام رو به درون مایه های منابع وحیانی بیاوریم منافات نداره؟ این موضوع اون چنان که در کلام کاربردی به اون نیازمندیم در منابع وحیانی قابل بازیابی است، ادعای اغراق آمیز و احیاناً شعار آمیز. این موضوع که فرمودید که آنچه که در کلام کاربردی به دان نیازمندیم در منابع وحیانی قابل بازیابی است، این یه خورده اغراق آمیز و شعار آمیز.
من همچین جمله ای عرضه کردم به کلام کاربردی را از عرض کردم در درون منابع وحیانی ما بسیاری از معارف مورد نیاز وجود داره. حالا اینکه ما چگونه از درون منابع وحیانی باید نظام معرفتیمونو بسازیم، به پرسش ها پاسخ بدیم، کاربردی کنیم، یه داستان دیگری داره. یعنی باید یه موقع بنشینیم بگیم اساسا دانش کلام لایه به لایه چگونه از منابع دینی سرچشمه میگیره، معرفت سازی میکنه، نظریه پردازی میکنه، معادله درست میکنه، راهکار عملی درست میکنه. این یه نگاهی ما متاسفانه وجود دارن. در این نگاه هم اخباریان هم مخالف اخباریان مشترکند و اون این است که تا ما اسم منابع وحیانی میاریم، تا اسم قرآن و سنت میاریم، هر دو تصورشون این است که بهره مندی از قرآن و سنت یعنی که ما آیه قرآن بخونیم، یه حد اکثر یه اجتهاد نص گرا انجام بدیم و اینو برداشت کنیم. به این دلیل اخباریان از این عنوان استفاده میکنن، میگن پس فلان این کلام نص گرا، یعنی از این عدول نکنید. مخالفان تا ما سخن میگیم که باید مراجعه کرد، همین برداشت رو میکنن، ما رو متهم و اخباریگری میکنن. و حالا که اگر الهیات الهیات است، باید حتما مبتنی بر منابع دینی باشه. اینکه من در گوشه حجره گوشه خانه خودم بشینم فکر کنم، نظریه پردازی عقلی بکنم، که خب تو اسلام نداره. تشیع یه سری منابعی داره. اگه شما از منابع شیعه بهره نگیرید، انتصابش به تشیع بی معناست. شما حرف خوب میزنید، برید بزنید. توی عالم خیلی حرف خوبه. امروز دنیا، اگر امروز دانشگاه X در آمریکا، در فرانسه، انگلیسی از شما دعوت کنه، بگه شما تفکر شیعه الهیات شیعه رو معرفی کن، شما شروع کنید اون نظریه تشیعی که در وجود مطرح کنید. میگن ببخشید تشیعی در وجود کجای تشیعه؟ اشتراک معنوی وجود مانه کیه؟ این نظریه تجرد که میفهمد کجای منابع شیعه شما وجود داره؟ الهیات اسلامی، الهیات شیعی، یعنی الهیات مبتنی بر منابع، این اصله. اما چگونه از این منابع باید بهره گرفت تا اصول عقلانی استخراج بشه، نظریه های مربوط به حوزه انسان شناسی، جهان شناسی در بیاد؟ این عقلانیت اینجا دخالت بکنه؟ ما اخباریگری رو قبول نداریم، ما نسگرایی به این معنا رو قبول نداریم. همین مصیبت بزرگ این است که ما کلاممون بی بهره از منابع شده، چون برای که اتهام اخباریگری نبینیم، یا میریم اخباری میشیم دیگه نمیتونیم اصلا با پرسش های جدید کار کنیم. تعامل با نص، تعامل با منابع وحیانی یک منطق کلام. چرا که فقها امروز وقتی دارن مسئله فرض کنید، الان فرض مسائل خیلی پیچیده، در اون سلول های بنیادی نظر میدن، میرن در روایت مراجعه میکنن، ببینن کجا تو روایت اسم سلول های بنیادی نامده، متدولوژی استنباط میره نشون میده چگونه موضوع رو با شناسایی کردن، چگونه استنباط کردن. پس ببینید اون چه من ادعا میکنم و برشم پافشاری میکنم این است که الهیات برخلاف فلسفه محض که هیچ ارتباطی با متن دین نداره، خود فیلسوفان هم مقرره، الهیات باید در سه جهت بازبسته متن باشد، در این حال باید از متن فرا بره و بتواند مبتنی بر متن عقلانیت برون متنی داشته باشه و عقلانیت درون متنی. یک، اینکه استناد میده، متدولوژی استناد شما به متن دینی در کلام چیست، یه خودش داستانی داره. دو، باید بتوانید اون چراغی در اون مایه وحیانیست عقلانی سازی کنید، رشنالایز کنید به قول امروزی ها، مدل های عقلانی سازی در حوزه الهیات چیست، چراهی درسته، شیوهاش چیست. سوم، ما باید قدرت رقابت و هماوردی با اندیشه رقیب داشته باشیم، شیوهی که میتوانیم نظریه های رقیب رو تحلیل، تبیین، مقایسه کنیم و از درون این گفتمانی که ایجاد میکنیم جریان رقیب رو چیه قانع کنیم. این هم خودش یک منطقی ما. تمام اینها کاریست که کارهای نو کارهای گسترده‌ای است که باید یه متکلم انجام بده تمام، اما در این حال تمام محور کار الهیات و هسته اصلیش کار اجتهادی روی متن.
سر ما وقت جلسمون در حقیقت تمام شده، اما چون چند تا سوال مورد سوال خواهران بزرگوار هست، من دو تا رو فقط انتخاب کردم که یکیش مستقیما
حالا هرچی خود سوالات آقایون بود
حالا اگر مال آقایون بود نمیدونم جان آخری ها مال خانم ها بود. بله، یکیش مستقیم از خود آقای جبرئیلی است. شما فرمودید فلسفه در صورت مفیدی که در خدمت عقاید دینی باشه،
در خدمت دین باشه،
اگر خلاف عقاید دینی باشه فلسفه مفید نیست. این یه اشکالی پیش میاد، اموری در دین به عنوان اعتقادات وارد شدن که جز اعتقادات نیستن، از لحاظ فلسفه بررسی شده برخلاف بعضی از عقاید دینی که مختص به خود کلام این هاست. حالا اینشون میفرمایید اونی که فلسفه اون گزاره‌ای که فلسفه بررسی کرده نادرسته یا ما اشتباه فکر کردیم جز عقیده، تکلیف حقیقت چی میشه؟ و آیا گزاره‌های پیشینی که ما در فلسفه یا در هر مسئله دیگه غیر از کلام بررسی کردیم اگه پشتوانه عقلی نداشته باشه بعد تو کلام بررسی بشه بپذیریم یا نه؟
خیلی مفصله، من واقعش عذر میخوام از فرادر جنبم که خیلی مفصله، منم نه الان واقعش هشت و نیم هم گذشت، ما از شیش و نیم رسما شروع کردیم، ممکنه بعضی خسته باشد، هم مفصل هم من اشتراک ندادم بلد نیستم، من هم آماده نیستم، ولی من خیلی جواب فلسفه در خدمت دین است. هر جا فلسفه مخالف با دین بود اون فلسفه بدرد نمیکنه. عرض کردم اون فلسفه خلافه، اون باید فیلسوفان بس بکنه. قاهر ارجمند باید موردم نقومی کرد، خیلی کلیه، من عوض میخوام از اینکه بلد نیستم، نمیتونم مجالش نیستم.
آخرین سوال هم از حاجی
ببخشید
از حاجی صبحانی بپرسیم که انشالله جلسه هم تمام بشه به نایت خدا. این که برخی از باورهای اعتقادی تاریخی و حدیثی در بین مردم مشهور شده و گاهن بعضی از روحانیون بزرگوار همونو دفاع میکنن در حالی که هیچ سبقه روایی تاریخی هم نداره. شما لازم هست، یعنی شما که میگم ایشون فرمود متکلمین، لازمه که اول به بررسی این مطالب بپردازن، در اینقدر اونی که فرمودید که خود متکلمین اول بتونن شبهاتو بفهمن، تحقیقی کار بشه تا تقلیدی. یه بخش دومی هم داره سوال ایشون که چرا اینقدر کلام وابسته به مبادی سایر علوم، اونجایی که شما فرمودید فیلسوف بره مبادی عقلی استخراج بکنه و بذاره کنار بقیه متکلمی از اون بهره ببرن، این اتکاءشون به تعبیرشون مصرف کننده بودن کلام از مبادی دیگر استفاده کردن باعث میشه افراد غیر متخصص سرش ورود پیدا بکنه.
نه، حالا این نکته اخیر که به دلیل اینکه کلام از سایر علوم استفاده میکنه این مشروعیت درست میکنه که دیگران در کلام داخل بشن، مثلا منطقه درستی نیست. اگه اینجوری باشه پس بنابراین همه علوم از کلام استفاده میکنن، متکلمان هم شروع کنن تو همه دانشها، این منطقه درست نیست. اما اون نکته، کلام بهره میگیرد از سایر حوزه های علمی برای اینکه گزاره های متنوعی دارد، البته عمومیت نداره. پاره از بحث های کلامی مبانیش رو خود متکلمان میسازن و تبیینگری میکنن و بعدم بر اساس اون بناش رو هم میسازن. اما در بسیاری از موارد چون ما سر و کارمون با گزاره های متنوعه، ادیان الهی در ابعاد مختلف سخن میگن، از انسان و جهان و هستی و طبیعت و همه چیز، تاریخ و بعد نمیشه شما وارد یک حوزه متکلم چیز، متکلم ادعاش این است که آنچه را که در دین گفته میشود قابلیت توجیه علمی و عقلانی دارد. اینها پشتوانه های معرفتی درست دارند. وقتی قرار است من با جامعه سخن بگم که بگم پشوانه های علمی دارد، باید مبتنی بر علم سخن بگم. من میگم پشوانه تاریخی دارد، باید بر متدولوژی تاریخی بحث کنم. من نمیتونم تو هوا ادعا کنم. این مزیت دانش کلام است که همیشه وقتی میخواد چیزی رو عقلانی کنه، موجه کنه، از معرفت های بشری بهره میگیره. اما نکته مهم در اینجا که شاید حالا همونطور که فهمیدم نیازمند به یک ساحت دیگری است درش سخن بگیم، این است که آیا الهیات متصدی حل و فصل همه گزاره های کلامی است؟ یعنی اگر یه جایی مثلا ما مشکل فقهی هم داریم، امروز مثلا بحثی وجود دارد در حوزه مثلا آیین‌ها و شعائر دینی. آیا متکلمان باید وارد بشن یا وارد نشن؟ اینجا جای متکلمه. درست از تنوع موضوعی برخورداره، اما یک حوزه محدودیت هم داره. اگر سؤال اول شما مربوط است به حوزه ای که متکلمان ابزارهاشو دارند و جایگاه حضور کلام هست، بله، این وظیفه متکلمه که امروز وارد بشه. اگر چیزی بنیادهایی نه در عقل و نه در شعر داره، اون رو مورد نقادی قرار بده و جایگزینش رو بیان کنه. اما این هم در کنارش عرض کنم، چون درگیری فضای مجازی هستم، می ادعایی که صورت میگیره، خیلی چیزهایی هم که گفته میشه آن مبانی ندارد، ایمان جهل طرفی است که داره حرف رو میزنه. نه، مبنا داره، بدون دلیل نیست، شاید دلیلش ناقص باشه. در خود این داوری هم باید نگاهی عالمانه داشت. اینکه آیا یک ادعا دلیلی دارد یا دلیلی ندارد، خود این بدون یک تحقیق علم ممکن نیست. ولی اگر کبرای کلی میگید امروز ادعاهای اعتقادی و معرفتی در جامعه دینی ما میشود که بنیادی ندارد، اتفاقا یکی از رسالت‌های متکلمان ورود در اینجا، نقد اینها، تحذیب اینها، بیان عقیده صحیح در اینجاست، این همون بخشی از اون کاریست که زمین مانده و متاسفانه حال بیه تعبیری عوام‌گرایی یا برداشت‌های غیر تخصصی هم رواج پیدا کرده.
تشکر میکنم از هر دو استاد بزرگوار، آقای سبحانی و آقای جبرئیلی. انشاءالله برسد روزی که زود زود در محضر قطب عالم امکان علم کامل، بیان حق امام زمان ابوحنیفه خدا باشیم، از معارف کامل اون بزرگوار بهره مند بشیم. تا اون روز هم انشاءالله علما در همین فضاهای گفتمانی، انشاءالله آره، در اون فضاهای گفتمانی تا اون روز هم انشاءالله علما همینطور ادامه بدن بحث ها رو بدون تعصب و بدون متهم کردن دیگران، اینکه خود حق پنداری نباشه و دیگران هم استفاده کنن. من یک بار دیگه فقط بگم این جلسه به همت پژوهشگاه فرهنگ اندیشه با همکاری انجمن کلام، چون حاج آقا از مؤسسه معارف بنیاد امامت گفتن، حاج آقا از مرکز تخصصی کلام گفتن، ما از انجمن کلام بگیم. ما هم در اینجا در طول سال کلاس‌هایی داریم، از جمله خارج کلام استاد برنجکار، تاریخ کلام مدرسه مدینه که خود حاج آقای سبحانی زحمت می‌کشن در بنیاد امامت هست، نقد الحاد مدل که چهارشنبه با استاد شاکرین می‌فرمایم، و زبان تخصصی کلام. دوستانی هم که از انجمن کلام می‌خوان اطلاع داشته باشن یا ارتباط داشته باشن، سایت انجمن کلام هست و ما در خدمتشون هستیم. ما تبلیغ خودمون گفتیم بکنیم، البته ما در
مؤسسه تبلیغ ما باید بکنیم. دوستان پژوهشگاه میگن هم اینا مقدمه است برای پنجشنبه.
بله.
اصل همایش پنجشنبه
مکانش هم بفرمایید.
پنجشنبه ان شاء الله همایش ملی فلسفه کلام در مکان پژوهشگاه فرهنگ اندیشه که تو شاسدلی یا 15 خرداد. جلسه سه شنبه هم که ان شاء الله استاد برنجکار و استاد خسروپناه و استاد جبرئیلی ان شاء الله ارائه بحث میکنم، مرکز تخصصی علمی کلام پردیسان، مؤسسه امام صادق انشاءالله، دوستان که میتونن برند و بهره ببرن. سلامتی وجود نازنین امام زمان، اساتید بزرگوار و خودتون صلوات عنایت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.